Cristiano Ronaldo, towering header.
Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up, Messi!
He's still going, and Salah for Liverpool!
سلام، خوش اومدید به اپیزود 14 از فصل 5 رادیو آفساید. همونطور که قول داده بودیم تو این اپیزود می‌خوایم بریم سراغ بازی‌های چمپیونز لیگ تا مروری کلی داشته باشیم روی همه گروه‌ها تا پایان هفته 4 دور گروهی. همینطور خارج از چارچوب چمپیونز لیگ کمی در مورد شرایط تاتنهام زیر نظر کنته صحبت می‌کنیم. اگر اولین باره که دارین رادیو آفساید گوش میدین، باید بگم که رادیو آفساید یه پادکست خودمونیه با تمرکز بر فوتبال اروپا که توش تلاش میکنیم از زوایای مختلف به مسائل فنی، حاشیه‌ای، پشت صحنه و مدیریتی این بازی زیبا بپردازیم. رادیو آفساید رو میتونین از کست باکس و بقیه اپلیکیشن‌های پادگیر گوش بدید و یادتون نره که ما رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنین. از همه مهمتر، فراموش نکنید که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. ممنون که به ما گوش میدین. دمتون گرم. بریم و برنامه رو شروع کنیم. تو این اپیزود میخوایم بریم سراغ بررسی بازی‌های هفته 4 چمپیونز لیگ تا آخرین وضعیت تیم‌ها توی چمپیونز لیگ و مرحله گروهی رو بررسی کنیم و ببینیم که چه تیم‌های صعود کردن، چه تیم‌های شانس صعود دارن و چه تیم‌های دیگه امید چندانی برای صعود ندارن. همراه با من یکی اینجا نشسته که دقدلی باخت 5 گلشون جلوی گلادباخ و سر بنفیکا درآوردن. سلام آراد، چطوری؟ چه خبر؟
سلام سینا جون، سلام همه کسایی که به ما گوش میدید. من خوبم، بد نیستم، مرسی.
خوشحالی دیگه؟ یا عادیه؟
هم خوشحال که حالا از بعضی جهات هستم، ولی خب خیلی ناراحت کننده است که تیم میاد دوتا گل توی مونیخ اینجوری میخوره دیگه. و الان بازی گذشته رو نگاه کنی، 5 تا از بنفیکا خوردیم، دوتا توی بوندسلیگا، دوتا هم اینجا، 9 تا.
حالا آره حالا جلوتر به گروه بایرن که برسیم راجبش صحبت میکنیم. قبل از این که فقط بریم سراغ گروه های چمپیونز لیگ، از اون روزی که ما اپیزود قبلی رو ضبط کردیم خیلی اتفاقات زیادی به خصوص تو فوتبال انگلیس رخ داد. یعنی ما روز دوشنبه که ضبط کردیم، خب زمانی بود که نونو از تاتنهام اخراج شده بود و حرف اومدن کنته خیلی داغ شده بود. راجع به این مسئله مقداری صحبت کردیم. تا زمانی که اپیزود رو منتشر کنیم کنته قرارداد و بس سر تمرین هم رفت. یعنی انقدر فرکانس اخبار و اتفاقات بالا بود. اینه که یه صحبت خیلی خیلی کوتاهی بکنم راجع به این قضیه. الان کنته که قراردادی که با تاتنهام بسته قرارداد 18 ماهه است، که خب یه مقداری عجیبم بوده به خاطر اینکه اولش که خبر اومد حرف این بود که کنته با یک قرارداد بلند مدت راضی شده، ولی اینکه چرا قرارداد 18 ماهه هست خودش یه مقداری جای سوال داره. و یه آمار خیلی جالبی یکی گذاشته بود که این دانیل لوی و تاتنهام خیلی مشخص نیست برنامه‌شون چیه و هیچ ایده‌ای راجع به کارشون ندارن. اونم این بود که قرارداد آخرین قرارداد پوچتینو، مورینیو، نونو هر سه تاشون تا آخر 2023 بود. الان قرارداد کنته هم تا آخر 2023 است. خلاصه معلوم نیست که پایان سال 2023 قراره چه اتفاقی در تاتنهام بیفته که همه قراردادشون تا پایان 2023 می‌بندن. و دستمزد کنته همینجور که بیرون اومده یه چیزی بین 15 تا 16 میلیون یورو خواهد بود که بعد از پپ گواردیولا بیشترین دستمزد رو میگیره توی پریمیر لیگ. و حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی توی فصل نقل و انتقالاتی برای تاتنهام میفته. خب خیلی اسامی مختلفی داره مطرح میشه، ولی فکر میکنم بیشترش گمانه زنیه با توجه به شناختی که از کنته میره و با توجه به بازیکنایی که تاتنهام شاید توی فصل قبل نقل و انتقالات روشون تمرکز کرده بود. پاراتچی که صحبت کرده بود گفته بود که تمرکز ما فعلا روی استفاده بهینه از اسکوادیه که در اختیار داریم و هنوز صحبتی با کنته در مورد بازیکنایی که میخوایم بگیریم نکردیم. که البته این بعیده به این معنا باشه که تاتنهام نمیخواد توی پنجره نقل و انتقالاتی ژانویه بازیکنی بخره. اونا قطعا سراغ چند تا بازیکن خواهند رفت. حالا اینکه چقدر قراره خرج بکنن و کونته ای که تیمای قبلش رو به خاطر مشکلات مالی و به خاطر خرید نکردن بازیکن نخریدن بازیکنانی که مورد علاقشه، حالا چه جور نشدن قرارداد، چه مشکل مالی و اینا ترک کرده، با چه ضمانتی اینجا حاضر شده توی تاتنهام باشه و چه مقدار میخوان خرج براش بکنن خیلی مشخص نیست. به خصوص اینکه خب حالا تاتنهام درست سالهای اخیر خرجشون، یعنی اون بالانس فروش و خریدشون به نسبت بقیه تیم‌ها زیاد بوده، یعنی زیاد خرج کردن، ولی خب در مجموع تیم مثلا بازه چندین ساله اگه نگاه بکنی نسبت به اون تیم‌های تاپ 6 پول کمتری خرج کردن، ولی خب از اون طرف مثلا پول زیادی روی استادیومشون گذاشتن، کرونا بالاخره تحت تاثیر قرارشون داد اقتصادشون رو، و خب الان خیلی جالبه برای همه که بدونن که خرجی که دنیل لوی برای این باشگاه میکنه چقدر خواهد بود. یه سری خب اسامی بازیکن‌ها مطرح شده بود برای اینکه کونته بخواد بگیرتشون، به خصوص تعداد بازیکنایی که از سری آ هستن خیلی زیاده که جزئیاتش رو هم روی توییترمون هم تو تلگراممون گذاشتیم، خیلی حالا واردش نمیشم. فقط گزینه‌ای که خیلی 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 محتمل اومدنش دوشان ولاهوویچ از فیورنتیناست که همین تابستون هم تاتنهام و آرسنال جفتشون می‌خواستن بخرنش که کومیسو راضی نشد بفروشتش، ولی از اون طرف قرارداد ولاهوویچ تا پایان سال 2023 است و راضی هم نشده که با فیورنتینا تمدید بکنه. در نتیجه خودش سیگنالیه که احتمالاً خب فیورنتینا برای اینکه از این سرمایه‌اش استفاده کنه حاضره که زودتر پس بفروشتش تا قبل اینکه بازیکن آزاد بشه، و از اونجایی که کونته هم به این بازیکن علاقه داشته و خیلی هم به اون سبک بازی که کونته میکنه نزدیکه، احتمالش خیلی بالاست و این حتی به معنای این نیست که جایگزین هری کین بشه. ولاهوویچ میتونه یکی دیگه از مهاجمای تاتنهام باشه و این خیلی میتونه هیجان انگیز باشه اون جلو. حال ولی کونته کاری که حداقل الان خواهد کرد این مچ کردن دوباره هری کین و سون مثل فصل قبل خواهد بود، یعنی کار خیلی بزرگی که داره اینه که این کارو بکنه. شاید اون زوج لوکاکو و لاتاروی که توی اینتر داشت رو اینجا بتونه با این دوتا بازیکن در بیاره.
سوال من اینه که نمیخواد ولاهوویچ رو کنار کین بازی بده سونو بیاره عقب تر اگه بتونه جذبش کنه؟
چرا احتمال این کار رو هم بکنه هست اتفاقا، میگم که یعنی الان که ولاهوویچ نیست احتمالا این تمرکز رو میکنه، ولی من مطمئنم که ولاهوویچ مثلا به عنوان جایگزین کین نخواهد بود. اگر بتونه که مثلا کین خودش بخواد بمونه هیچ بعید نیست که دوتاشون رو حتی توی زمین داشته باشه و از سونجور دیگه استفاده کنه. نمیدونم، خیلی خیلی هیجان انگیز میشه اگه که ستاشون توی زمین باشن. و یه کار دیگه که قاعدتا کونته باید بکنه یه مقداری الان نبودن خلاقیت توی مرکز زمین تاتنهام بارز دیگه، تو اپیزود قبلم جلوی بازی با منچستر که داشتن راجبش صحبت کردیم روی این کار خواهد کرد و سطح بازیکنانی که توی ترکیب اصلی بازی میکنن با سطح نیمکت تفاوت فاحشی داره. حداقل توی این فصل روی اینم کار خواهد کرد، یعنی باید این کار رو بکنه، این سطح رو به هم نزدیک بکنه تا بتونه اون حالت رقابتیشو داشته باشه و جلوی تیمای تاپ 6 بتونه چی میگن، یعنی در واقع در سطح اونا فوتبال بازی کنه تا حالا بخواد اون بازیکنا که مد نظر خودش هستن رو بیاره. نکته آخر فقط این که راجع به اینکه چرا اصلا کونته این پروژه رو قبول کرده هم سواله و به نظر میرسه خیلی ریسک بزرگی کرده، منتها اولین بارم نیست که این ریسک رو میکنه. گپ مارکوتی مقاله تو ESPN نوشته بود درسته که مثلا زمانی که اینتر و چلسی و یوونتوس رفت اینا تیمای بزرگی بودن و منظور تیمایی بودن که در اون لحظه میخواستن خرجی براش بکنن و شاید ریسکش قابل مقایسه با تاتنهام نبوده، اما میگه ریسک بزرگتر زمانی کرد که رفت تیم ملی ایتالیایی که خالی از استعداد و بازیکن سطح بالا بود. یعنی این ریسک مشابه رو قبلا پذیرفته و بسیارم توش موفق عمل کرد، یعنی با اون نسل عجیب غریب بازیکن ایتالیا واقعا خوب نتیجه گرفت. یعنی الان شما هر دفعه من اسکواد رو میبینم سورپرایز میشم چه جوری کونته مثلا تونست بلژیک و اسپانیا رو ببره توی مسابقات یورو. و تنها دلیلش واقعا همین ریسک کردنش بوده که یه چالش خیلی بزرگی باشه، چون این که بخوایم فکر کنیم که مثلا دنیل لوی الان خیلی یهو میخواد خرج بکنه، مثلا خیلی یهو سورپرایز شد، مثلا گفته که نه دیگه الان حتما باید جام بیاریم، خرجش خیلی عجیب غریب باشه، احتمالش اونقدر زیادی نیست. این که مثلا فکر کنیم که تاتنهام مثلا میخواد فروخته بشه به یه گروه دیگه، اینا میخوان ارزشش رو ببرن بالا، اونم اونقدری شاید محتمل نباشه. همه اینا من اپیزود قبل گفتم دنیل لوی صاحب باشگاه، دنیل لوی خودش فقط 30% سهام رو داره، یعنی ماجوریتی سهام رو نداره تو پرانتز بگیم. و آره حالا کلا خلاصه به نظر من ریسک بزرگی کرده ولی کاری بوده که قبلا هم انجام داده و کلا خب همه الان براشون جذابه ببینن چه تغییراتی توی فرم بازی تاتنهام ایجاد میشه، چه تغییراتی توی فرم بازی کین ایجاد میشه. تو اپیزود قبل گفتیم که کین مثلا توی بازی با منچستر میدیدیم که هیچ تاچی رو پشت محوطه نداشت، که البته من گفتم برعکس تیم ملی انگلیس که اونجا زیاد داشت، این موردو من اشتباه کردم، چون توی تیم ملی انگلیس گرت ساوت که توی یورو هم خیلی انگلیس از عرض زمین استفاده میکرد و کین وقتی که دراپ میکرد بیشتر به کانالای کناری و هاف اسپیسا میرفت، ولی الان شاید مثل کاری که با لوکاکو میکرد خیلی از مرکز استفاده بکنه. الان خیلی عجیبه که مثلا نگاه میکنی هم سون هم کین وقتی نقشه لمس تو پاشونو میبینی خیلی تو هاف اسپیس های سمت چپ انجفتشو، در حالی که از مرکز استفاده نمیشه، ولی مطمئنا با اومدن کنته وقتی کین دراپ میکنه از اون مرکز بیشتر استفاده خواهند کرد. حالا تو هفته های آتی که فرم بازی تاتنهام در بیاد بیشتر میتونیم صحبت کنیم و حتی شاید بتونیم بگیم این فصل هم خیلی زوده، فصل بعد زمانیه که میشه اون شکل بازی که کنته مد نظرش هست رو توی تاتنهام ببینیم. دو سه دقیقه هم خیلی طولانی تر شد، ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادین.
بسته نباشید.
یه دونه ویدیو هم گذاشتیم توی توییتر از یکی از هواداران قدیمی تاتنهام، خانم عدل، که خودش بچه محل تاتنهامیاست و توی مسابقه که با مجله ووگ داشت خبر اون کسی که ازش سوال می‌پرسید گفت هنوز اون چنت تاتنهامیا رو یادتونه که اون گلوری گلوری تاتنهام هاتسپر رو خوند. خیلی جالب بود دیگه.
سوالی که پیش اومده بود این بود که کدوم گلوری یاد
کدوم گلوری. ولی اصالت این آهنگ در برمیگرده به خود تاتنهامیا، چون یونایتد و لیدز هم این شعار رو دارن یه برگرفته از یک سری مارشای نظامیه، ولی اتفاقا با امید، بچه امید رو نمی‌شناسن خیلی زیاد نبوده تو این اپیزودا، یکی از بچه های منچستری رادیو آفزاده که تو سیزن قبلی با همون بود، اون خودش گفت آره منم تحقیق کردم تاتنهامیا اولین شعار رو دادم، ولی حالا شاید الان دیگه کنته به گلوری برسونتش.
You think you still remember the Hotspurs chant?
Oh yes. Glory, glory Tottenham Hotspur. Glory, glory Tottenham Hotspur. Glory, glory Tottenham Hotspur. And the Spurs go marching on.
The crowd goes wild.
Okay, okay, okay.
اگه که موافقی دیگه بریم سراغ چمپیونز لیگ. بیا از گروه اول گروه به گروه پیش بریم، حالا راجع به بازی مهمتر بیشتر صحبت میکنیم، یه ریویوی هم میکنیم وضعیت گروه ها به چه صورته. خب گروه اول گروهیه که توش سیتی، پاریس، لایپزیگ و بروژ بلژیک حضور دارن. اگه میشه یک آپدیتی از وضعیت جدول بده تا راجع به بازی لایپزیگ و پی اس جی بیشتر صحبت بکنیم.
ببین الان پی اس جی با این مساوی که این هفته جلوی لایپزیگ داشتن 2-2 صدر جدول از دست دادن، یه بارم با کلوب بروخه مساوی کرده بودن و الان با 2-2 مساوی 8 امتیاز دومن. سیتی یه باخت جلوی پی اس جی داشته، فقط 9 امتیازی اوله. بروخه با 4 امتیاز سومه و فعلا تو منطقه لیگ اروپا است و لایپزیگ 4 یک امتیاز داره و وضعیت بسیار بدی داره توی این گروه. حالا در ادامه هم یه بازی بین لایپزیگ و بروخه مونده که بازی توی بلژیک، لایپزیگ حتما بعد این بازی رو ببره اگه میخواد شانس لیگ اروپا داشته باشه، و یه بازی با سیتی داره توی آلمان. همچنین سیتی و پی اس جی هم یه بازی توی اتحاد دارن که خیلی بازی مهمیه، نبرد سرگروهی خواهد بود.
لایپزیگشون باخت و به بروخه توی زمین خودش نبرد میداد، اون خیلی باخت بدی بود.
کلن همه باختاش بد بود دیگه، ما هم در مورد صحبت کردیم، همون 3-2 که به پاریس باختن، 5-6 که به سیتی باختن، گلای بی مورد خیلی خوردن. و اتفاقا الان نگاه میکردم بدترین شروع یک تیم از نظر دفاعی توی 5 لیگ معتبر رو داشتن در تاریخ چمپیونز لیگ، یعنی بین نماینده های این 5 لیگ معتبر هیچ کس اینقدر تا حالا گل نخورده بود توی 4 بازی ابتداییش و واقعا بد بودن.
خیلی در تاریخ منظورته؟
آره،
خیلی
آره.
بده 13 گل.
آره
آره خیلی بده اگه اینجوری بوده باشه تعداد گل خورده هاشون.
ولی بازی که 10 گل خورد.
آره آره. ولی ببین آخه اسکوادشون هم خوبه، یعنی نگاه میکنیم مثلا به خصوص مثلا همین محمد سیمکان که گرفتن، این مجموعه بازیکن ها خوبه، هنوز اون چیزایی که شاید مد نظر جسی مارشه با هم مچ نشده که این وضعیت رو براشون درست بکنه. ببین من فکر میکنم که نسبت به زمانی که ناگلزمان بود مسئولیت اون هافبک مرکزیاشون در پرواکتیو بودن برای پرس کردن خیلی بیشتر شده و همین باعث ایجاد یک فضایی بین اون هافبک مرکزی و دفاع میشه که داستاندارش کرده. یعنی یکی از مشکلاتیه که الان لایپزیگ داره، که البته حالا بازی که جلوی پاریس داشتن یه مقدار متفاوت بود، به نظر من خوب بازی کردن و موقعیت هم داشتن که حتی نیمه اول قبل از اینکه گلو بخورن کارو اصلا در بیارن، اختلافو بیشتر بکنن. ایکس جی شون بیشتر از پاریس هم بود، البته خب یه گل پنالتی زدن آخر بازی که بازی 2-2 شد، ولی بازی بود که فکر کنم فراتر از انتظار بود برای هواداری لایپزیگ. و ستاره شون هم که در این فصل قطعا بدون شک انکونکو بوده که هم گل زد این بازی و هم یه پنالتی آخر بازی گرفت که حالا سر پنالتی خودش بحث بود، و تا اینجا 5 تا گل زده توی چمپیونز لیگ، یه گل که به بروخه زده بود، یه هتریک هم که جلوی سیتی کرده بود، توی لیگ هم 4 تا گل 4 تا پاس گل، فوق‌العاده بوده. یعنی یکی از بهترین بازیکن‌های لایپزیگ بوده این فصل و خودش بازیکنی بوده که از پی اس جی اومد به لایپزیگ و بعد از گلش هم خوشحالی نکرد. یه آماری مقایسه بین عملکرد این فصل و فصول قبلش رو می‌دیدم توی لایپزیگ که چقدر تغییر کرده، و این تغییر به خاطر حضور جسی مارش بوده. یعنی شرح وظایفی که برای انکونکو تعریف کرده، خب انکونکو قبلا خیلی بیشتر تو نقاط مختلف زمین دیده میشد و لمس توپاشو که میدیدین تو نقاط مختلف زمین بوده، ولی الان این مقداری محدود شده به اون فضاهایی که توش قرار داده، و این صرف این به این معنا نیست که انکونکو در واقع مثلا عملکردش توی زمین کمتر شده، دوندگیش کمتر شده، به این معنیه که داره استفاده بهتری ازش توی ترکیب میشه. و مثلا آمار دریبلاش کمتر شده، ولی آمار شوتاش و گلزنیاش و ایسریش بیشتر شده. یعنی داره استفاده بهینه ای ازش تو اون ترکیب 3-4-2-1 که جسی مارش پیاده میکنه، یعنی در واقع استفاده بهتری داره ازش میشه توی اون ترکیب. و فکر میکنم که اگه همین فرمش رو ادامه بده برای اولین بار، خب تو کریرش قطعا میتونه توی لیگ گلاش رو دورقمی بکنه و یکی از امیدهای خیلی خوبی برای لایپزیگ که حالا باید ببینیم که خواهان هم قطعا به زودی پیدا خواهد کرد. و این گلی هم که تو بازی با پی اس جی زد با ضربه سر، فکر کنم اون جایگیریش فوق‌العاده بود، که البته درسته که دفاع پی اس جی اشتباه کرد و دیماریا توپو لو داد و لایپزیگ تونست به گل برسه، ولی جایگیری انکونکو روی اون گل خیلی 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 خوب بود و قطعا بیشتر و بیشتر ازش خواهیم شنید.
این حرفت قبول دارم که حالا مثلا جسی مارش خیلی خوب تونسته انکونکو رو به پیشرفتش کمک کنه، ولی برعکسش بازیکنایی هم بودن که فصل پیش فرم بهتری داشتن و فصل نتونسته ازشون بازی بگیره. نمونه بارزش آندره سیلوا. خب میگیم که حالا آندره سیلوا باشگاهش هم عوض شده، خب بالاخره اونم موثر بوده، ولی بازیکنای دیگه هم هست، مثلا دنی اولمو که خیلی خوب بود توی چیز، یا مثلا اینا توی خط دفاعی یا به عنوان فول بک بنیامین هنریکس رو دارن که اونم خیلی خوب میتونه بازی کنه. اونو اصلا نشونده بیشتر وقت رو نیم کرد. هفته پیش هم مصاحبه کرد که گفت که من واقعا دوست دارم برم، چون که نمیخوام اینقدر روی نیم کرد بشینم. پایدارا مثلا زیر نظر ناگلزمان بهتر بود که الان اونقدر خوب نیست، یا مثلا سوپوسلای اونم خوب بود و الان حالا به جز یکی دوتا استثناء اگر در نظر بگیریم، در مجموع به نظر من همه بازیکن‌ها افت کردن زیر نظر جسی مارش.
کاملا درست میگی و منم از اون لحاظ میگم وقتی که اسکواد خوبی دارن، خب همین جای تعجب داره که چجوری از این اسکواد اون استفاده درستی رو باید بکنه نمیکنه دیگه. حالا اینکه از بین اینا راست میگی انکونکو فقط اینجوری براش بهتر شده، خب جای تعجب داره. یعنی تو از تمام ابزارات نمیتونی اون استفاده بهینه رو انگار بکنی. ببین این قضیه که میگه شاید تاثیر عکسش توی بازی آندره سیلوا اینجوری باشه که خب الان انکونکو لمس توپ بیشتری حتی توی باکس حریف داره، و خب شاید این مثلا این منتقل شده این وظیفه به انکونکو اینجا و آندره سیلوا اونقدر دیده نمیشه. ولی خب درست میگه، مثلا من هر دفعه تعجب میکنم واقعا این مجموع بازی کنه اون جلو میبینم. همین خود این امیل فوشبری هم به نظر من افت کرده این فصل، حتی جلوی نسبت به زمان قبلی که زیر نظر ناگلزمان بود. ولی خب این مجموع بازی کنه اون که اون جلو دارن، ساپوسلای که گفتی، هایلر و همه اینا، باید واقعا یک تیمی باشه که در حد الان چارتای بوندسلیگا، یعنی اسکوادشون در حد همون چارتای بوندسلیگا الان کماکان هست، ولی خب خوب کار نکردن دیگه در این زمینه. یه حاشیه بگم قبل اینکه راجع به پی اس جی صحبت کنیم، یه دونه دیتا آنالیست تیم اتلتیک داره که یه پادکست خیلی خوبی هم با مایکل کاکس ضبط میکنن، همیشه میکردن در واقع، تام وورویل که زده بود که آخرین روزشه توی اتلتیک و داره به عنوان دیتا ساینتیست میره لایپزیگ، و خیلی جالب بود، خیلی جالب بود که داره میره لایپزیگ و لایپزیگ کلن روی اینجور چیزای دیتا آنالیتیکس زیاد توی اخبار میاد که روی این موارد کار میکنن و اسکاوتینگشون هم انصافاً اسکاوتینگ خوبی. حالا اون مجموعه باشگاه‌هایی رو که زیر نظر ردبولن نمیدونم این خاصیت رو دارن یا صرفاً مربوط به لایپزیشه.
جالب بود، خیلی نمیدونستم اصلا.
آره خیلی جالب بود برای منم. اتفاقا از اونایی هم بود که از اون افرادی بین اتلتیکیا بود که خیلی مورد توجه همه قرار میگرفت، اون آنالیزای تاکتیکی که میذاشت و اون آنالیزای دیتایی که میذاشت و بین خودشون هم مقبولیت خیلی زیادی داشت. حالا باید ببینیم تو دراز مدت چیز مشخصی میشه ازش توی لایپزیگ دید یا نه. یه مقدار راجع به پی اس جی اگه صحبت کنیم، خب حالا من خیلی بازی پی اس جی رو در لیگ فرانسه دنبال نکردم جز بازی با مارسیشون. البته تو اونجا که وضع خوبی دارن، از 12 تا بازیشون 10 تا رو بردن، یکی مساوی، باخت و ولی واقعا بازی که جلوی لایپزیگ داشتن اونقدر بازی چشمگیری نبود و من واقعا توقعی که دارم تیمی که اینقدر بازیکن سرعتی داره خیلی بیشتر از اینا میتونه از اون فضای پشت مدافعین که به خصوص وقتی که اون تیم 2-1 عقبه و داره تلاش میکنه به گل برسه بهتر میتونه استفاده کنه. ولی امان از وقتی که یک تیم بازیکناش دوچار بازی کردن از سر شکم سیری بشن، یعنی قشنگ میشد اینو دید که چقدر وقتی این تیم 2-1 جلو بود موقعیت از دست داد، چه اشرف و دیماریا و به خصوص امباپه که دوتا موقعیت فوق العاده رو از دست داد و قشنگ میشد دید که خیلی مغرورانه داشتن به نظر من بازی میکردن. و یه صحنه بود، حالا انصافا روی گل اولی که زدن واینالدو، خب جفت گل پی اس جی رو زد، گل اولشون خیلی خوب بود، یعنی کار ترکیبی که نیمار و واینالدو و امباپه و دیماریا داشتن فوق العاده بود که منجر به گل شد. این بازی خب مسی رو هم نداشتن، ولی خیلی انتقاد از بازی نیمار شده بود که خیلی فعالیت خاصی توی زمین نداشت جز همون تاثیرش روی گل. یه صحنه بود توی نیمه دوم، پی اس جی داشت پرس میکرد دفاع لایپزیگو، یهو وسط زمین نیمار نشست بند کفششو ببنده و دقیقاً در همون لحظه سیمکان صاحب توپ شد و عدم همکاری نیمار تو اون لحظه با بقیه بازیکن‌ها برای پرس باعث شد که اون فضا خالی شه، سیمکان قشنگ حمله توپ داشته باشه تا زمین پی اس جی. خیلی صحنه عجیبی بود، یعنی تو دقیقاً موقعی که تیمت داره پرس می‌کنه یهو میشینی زمین، بعد موقعی که داره ازش رد میشه یه لحظه پای چپش هم یه درازی می‌کنه که مثلا شاید حالا گرفت. واقعا مدیریت کردن این بازیکن‌ها سخته.
آره یادت بازی فرانسه برزیل؟
آره
که روبرتو کارلوس بندی که نشست ببنده، از همونجا آنری فرار کرد گل زد، بازی هم یکی
کارلوس خسته شده بود اونجا، اصلا جون نداشت رابره دیگه، انقدر اوریج سنی اون تیم بالا بود بازیکن‌ها نمی‌کشیدن، دقیقاً این همون سیستم بود. آره
عجای برزیل
جون نداشت. آره خیلی صحنه عجیبی بود، ولی پنالتی هم که دادن یه مقدار عجیب غریب بود، یعنی شاید واقعا هم نباید اینقدر این بازی براشون پیچیده میشد. این دوناروما که تو دروازه وای میسه خدای پنالتی زدن خیلی بهش سخته، 2 متر فکر کن تو قد وایسای تو دروازه پنالتی، یعنی یه پنالتی هم که نیمه اول از آندره سیلوا گرفت و این پنالتی هم که سابوسلای زد خیلی خوب رفت سمت توپ، من فکر کردم اصلا گرفت این توپ، واقعا سخته بهش گل زدن روی پنالتی، تمرکز خیلی بالایی میخواد. ولی و من این اشرف رو که میبینم که کماکان دلم میسوزه دیگه، این ما چه گوهر گرانبهایی رو داشتیم که پی اس جی هم هنوز نتونسته اون قدری که کنته این اواخر میتونست از انرژی و توانایی حکیمی استفاده کنه استفاده بکنه. واقعا این ناعادلانه است که ما فقط تونستیم یک فصل اشرف رو توی اینتر داشته باشیم. خلاصه که آره همینجوری که گفتی الان
روایت داریم، پولش هم هنوز به رئال ندادیم.
نه دیگه آخرشه. دیگه تو حسابای دفتری خیلی زیاد نمونده از اون پولی که باید پرداخت بشه، پولش هم که جور شد دیگه، فروختیمش پولش در اومد. آره خلاصه با این بازی همونجوری که گفتی پی اس جی هم که رفت دوم، ولی به نظر نمیرسه خیلی کار سختی برای صعود داشته باشن و فقط حالا باید ببینیم به عنوان تیم اول صعود میکنن یا حالا تیم دوم.
آره دقیقا من فکر میکنم که تقریبا صعود این گروه وضعیتش مشخص شده، ولی خیلی اهمیت داره به نظرم گروهی اول صعود کنی یا دوم توی قرعه ای که بعد بتونی خوره.
100%. اونورم که سیتی 4-1 تونست بروخه رو تو زمین خودش، یعنی در واقع زمین سیتی ببره، بازی رفت رو هم که 5-1 برده بودن و تو اپیزود قبل اشاره کردیم که سیتی تو بعضی بازی‌ها یا گل نمیزنه یا اگه میزنه زیاد میزنه و این بازی هم نیمه اول یه مقداری براشون پیچیده شده بود، ولی نکته مهمی بود که تونستن اون بازی رو که داشتن و مد نظر پپ بود رو با صبوری بالاخره پیادهش کنن و ستاره این بازی هم مثل خیلی از بازی‌های دیگه این فصل سیتی قطعا ژائو کانسلو بود. 91% دقت پاس داشت، 7 تا شانس گل خلق کرد سه تا هم اسیست داشت و 8 تا پاس بلند دقیق از 10 تا پاس داشت، فوق‌العاده است. یعنی راجع به این تأثیر بزرگی که پپ الان روی بازی کایل واکر و کانسلو گذاشته و اینا هم روز به روز دارن بهتر میشن صحبت کردیم. این بازی هم گوندوگان هم خیلی خوب بود و شاید خبر خیلی خوب این بود که استرلینگ هم گل زد برای سیتی و خیلی برد خوبی بود قبل از بازی جلوی منچستر یونایتد توی پریمیر لیگ. اگر صحبتی نداری دیگه آراد راجع به این گروه، بریم سراغ گروه بعدی، گروه بی مسابقات چمپیونز لیگ.
لیورپول سینا تونست که اتلتیکو رو دوباره ببره و رفت و برگشت بردنشون. خب پیش بینی میشد که خیلی چالش برانگیز باشه و این دوتا رقابت کنن برای صدر جدول، ولی عملا اینطور نشد. لیورپول با دوتا بازی که خیلی هوشمندانه تونست در بیاره 6 امتیاز جلوشون گرفت و الان نه تنها با 12 امتیاز صعودش رو قطعی کرد، بلکه قطعی شد که اول گروه میره بالا، چون که پورتو دومه 5 امتیازیه، اتلتیکو 4 امتیاز، میلان 1 امتیاز. و نکته ای که اینجا هست اینه که حالا اتلتیکو الان اینا باید برای سهمی دوم و سهمی لیگ اروپا رقابت کنن که اتلتیکو یه بازی با میلان داره توی واندا متروپولیتانو و یه بازی بعدش با پورتو داره که اون بازی توی پرتغاله، بازی سختی خواهد و احتمالاً این دو تا رقابت اصلی خواهند داشت برای اون یکی سهمیه صعود از گروه. بعد ببینیم که تارمینا چی کار میکنن، ضمن این که خود پورتو و میلان سختی بازی هاشون اینه که یکیه بازیشون با لیورپول مونده، ولی با مسئله ای هم که از اینه که با تجربه فشردگی بازی های لیگ انگلیس خیلی احتمالش بالاست که لیورپول از یه اسکواد دیگه استفاده، از یه ترکیب دیگه استفاده کنه تو این بازی.
دقیقا. میخوای یکی هم راجع به بازی لیورپول اتلتیکو صحبت کنیم که لیورپول تونست 2-0 ببره، به نسبت بازی هم آسون براشون در اومد با توجه به شیوه بازی که میکردن. اتلتیکو اصلا بازی خوبی رو نداشت و خیلی به خصوص انتقاد هم از لوئیس سوارز بالا گرفته بود که هیچ کاری نتونست بکنه.
آره ببین، اولا که یه نکته ای که حالا ما از نظر آماری باید در نظر بگیریم، حالا انتقاد خیلی میشه به لوئیس سوارز ولی اولا شرایط سنیشو باید در نظر بگیریم، و دو این که نسبت به اون ایکس جی که داشته اگر نگاه کنیم واقعا این پس اوور پرفورم کرده خیلی زیاد، یعنی اصلا بازیکنی نیست که حالا ما بتونیم بهش انتقاد کنیم. و فکر کنم بعد از بنزما که خب بنزما شرایط خیلی خوبی داره این فصل و بعد توی همون چند تای اول اسم سوارز هم هست، من حالا بالاخره بازی های پیش میاد که یه مهاجم محو میشه توی اون بازی، به نظر چیز طبیعی به نظر من هده. در مورد بقیه اتلتیکو ببین، اونا اومدن که یه ربع اول بازی رو بستن و بعد چون که نیاز داشتن بازی رو ببرن مجبور شدن یکم خودشون باز بشن و این فضاهایی که بینشون به وجود اومد در نهایت در کار دستشون داد و لیورپول خیلی راحت تونست بازی رو در بیاره. یه مشکل دیگه ای که مثل بازی رفت داشتن این بود که دور ده نفره شدن، بازی رفت گریزمان اخراج شده بود، این بازی فلیپ اخراج شد،
خیلی هم زود اخراج شد دیگه.
آره دیگه، و اصلا تیم فلج میشه. آره
تموم شد دقیقا،
یکی از خط دفاعی رفت و کل ترکیب و همه چی میریزه به هم. بعد حالا این بازی قبل بازی خب معلوم شد که گریزمان لمار قرار نبود باشن، مصدوم بودن و اون بازی رفت که 3-5-2 چیده بود و لمار اون وسط و گریزمان جلو بازی داده بود کنار جاو فیلیکس، مجبور شد تغییر بده 3-4-3 بازی کنه و اون جلو رو جاو فیلیکس رو بذاره وینگ و سوارز وسط، کره اون بر سمت راست و توی خط میانی ترکیب کاراسکو دپال کوکه تریپیر رو انتخاب کرده بود که بتونن حالا کاراسکو تریپیر از ویژگیشون برای جلو عقب رفتن به عنوان فول بک استفاده کنن. توی خط دفاعی هم ترموسو خیمنز و فلیپه بودن که خب فلیپه گفتیم اخراج شد، با اینکه این فصل جزو بازیکنای اصلی و مهم اتلتیکو بوده و حالا با این اخراجی که داشت حساب کار دستشون داد. خیلی اتلتیکو حتی توی لیگ هم اون با تجربه خرجایی که توی این سالها کردن، اسکوادی که دارن، به نظر من نتیجه‌ای که میگیرن کافی نیست اصلا. توی چمپیونز لیگ که خب این فصل افتضاح بودن، الان با یه بردی مساوی و دوتا باخت، و توی لیگ هم اصلا عمل کرده قابل قبول نداشتن، خیلی امتیاز از دست دادن.
منظورت امسال یا در مجموع این سالهایی که سیمیونه هست؟
نه امسال الان با ترکیبی که دارن اصلا خوب نیستن.
نه من فکر کردم منظور در عمل کردشون در طی این سالیانیه که اسکواد رو چیز کرد.
نه بعد توضیح دادم. آره
نه آخه چون من یه چیزی میخوندم که اینا مثلا چقدر نسبت به خرج و اون بالانسشون نسبت به بقیه تیمو خرج کردن واقعا خرج زیادی نکرده، یعنی عدد بالایی نیست که تونستن همچین تیمی رو جمع کنن. در مورد امسال درست میگی. آره در مورد سوارز هم اون نکته که گفتی، ببین سوارز کاملا باهات موافقم، یعنی میتونه یک بازیکن شب خوبی نداشته باشه، به خصوص که همیشه بازی که الان میخوای الان جوری لیورپول هم بازی کنی یه فشار مضاعفی بالاخره روی سوارز توی آنفیلد هم هست دیگه، و واقعا شب بدی رو داشت دیگه، یعنی مثلا کلا 19 تا لمس توپ داشت و فکر کنم 13 تا یا 14 تا پاس دقیق داشت کلا، یعنی خیلی بد بود. ولی خب بالاخره سوارز بازیکنیه که فصل پیش از ارکان این تیم برای قهرمانی لالیگا بوده دیگه، یعنی همونجوری که میگی به نسبت سنش حالا داریم چیز میکنیم و این به معنای این نیست که مثلا سوارز بازیکن با کیفیتی نیست. یا هست یه مقایسه کرده بودن یه جا که لواندوفسکی مثلا توی چند سال اخیر 27 تا گل زده، بعد کردن سوارز 27 تا گل توی چمپیونز لیگ زده. خب سوارز پستی که بازی میکنه اون پستی که به طور خاص لواندوفسکی توی بایرن داره رو که نداشته، و سوارز هم اونقدر به عنوان یک توی اون فرمتی که توی بارسلونا بازی میکرد شاید اونقدر نمیدونم، تو ذهن من هیچ وقت اصلا نمیومد که سوارز رو با لواندوفسکی مقایسه کنم. نمیدونم نظر تو چیه؟
نه من فکر میکنم که اینا قابل مقایسن، و ببین سوارز دقیقا یه تمام کننده است، یه تمام کننده کلاسیکه، از این نوع کاذب و بیاد وینگ و این آخر تقریبا نمیبینیم ازش، مثل همون شرایطی که لواندوفسکی داره. مسئله ای که هست اینه که من فکر میکنم که اون بر لواندوفسکی با اینکه خیلی دیر اومده تو سطح بالای مسابقات، اون بر لواندوفسکی خیلی خوب بوده. خب و تو عملا بقیه مهاجم های عادی رو که نگاه کنی، ببین یه تعدادی استثناء داریم که الان مثلا میتونی که مسی و رونالدو رو بذاری کنار، بعدش مثلا لواندوفسکی و بنزما، خب اینا رو اگر بذاری کنار مثلا تو اوردر 20 گل برای یه مهاجم توی چمپیونز لیگ تو کریرش خیلی خوبه، عدد بالایی هم هست، از عدد پایینی نیست، ولی اون با اون استثناء نمیشه مقایسهش کرد. اون در واقع اگر که بخوایم بگیم که حالا کدوم اینا، من فکر می‌کنم این دو تا بازیکن در حال کلی با هم قابل مقایسه هستن و لواندوفسکی عملکرد بهتری داشته.
ببین بازیکن مثلا از این لحاظ میگیم که آره کاراکتر یه بازیکن کاملا کاراکترشون به هم میخوره، یعنی ویژگی‌هایی که از این دوتا میخوای توقع داشته باشی به هم میخوره. خب ولی به نظر من اون شیوهی که سوارز توی بارسلونا به کار گرفته میشد یه مقداری مقایسه رو سخت میکنه دیگه، یعنی مثلا دقیقا تو میگی ما اون استثناءات رو بذاریم کنار، خب اون تیم یک مسی داشته، یعنی نمیتونی بگی که گل نزدن سوارز در اون تعداد در چمپیونز لیگ باعث عدم نتیجه گیری بارسلونا شده، چون اونجا یک بازیکنی بوده که مربی تیمش رو بر اساس اون بازیکن میچیده و اون رو میذاشته مرکز زمین که همه چی در اختیار اون باشه، در حالی که توی بایرن این اتفاق داره برعکس میفته که تو بتونی از همه توانایی لواندوفسکی استفاده بکنی. من اصلا منظورم از این لحاظ اینه که این نتیجه از این مقایسه نمیدونم چه نتیجه گیری خاصی میشه کرد. اگه نتیجه گیری رو میشه کرد که لواندوفسکی بهتر از حتی اون چیزی که از فوق العاده بوده، این کاملا درسته، ولی برای اینکه بگیم سوارز مهاجم قابل مقایسه در سطح اول نیست، اون استفادهش به نظر من غلط.
نه من همچین چیزی که اصلا نمیگم که بگم اون حرف اولی که هستم، ولی اینکه خب مثلا اگه بخوایم با این متر بگیم که خب پنیستر روی هم مهاجمی در سطح اول نبوده، آنری هم نبوده، نه اینجوری
درست.
نمیگم
درسته.
من میگم که اگر که صرفا بخوایم این دو تا مهاجم رو با هم مقایسه کنیم، لواندوفسکی کلاس بالاتری داشته.
متوجه شد
وگرنه نه سوارز قطعا یکی از بهترین مهاجم های یکی دو دهه بوده و عمل کردش هم نشون داده. به این چیزی که تو میگی دقیقا شرطش مشابه با زمانی که بنزما کنار رونالدو بازی کرد.
دقیقا کاملا اشاره درستی بود. دیگه صحبتی داری راجع به اتلتیکو؟ یه اشاره هم به راجع به لیورپول که توی بخش انگلیس برنامه صحبت کردیم و باز هم خواهیم کرد، فقط یا آمار فوق‌العاده‌ای خب لیورپول از خودش به جا گذاشت که الان 25 بازیه که نباختن در همه مسابقات، 18 تا برد 7 تا مساوی، که فکر کنم که از اینجور که اوپتا نوشته بود از سال 1982 این اولین باره که این اتفاق توی باشگاه لیورپول میفته که فرم فوق‌العاده‌ای دارن و این بازی اتفاق خیلی خوب دیگه تو مرکز زمین حضور فابینیو بود براشون که میبینیم که حضورش چقدر تفاوت ایجاد میکنه برای این تیم. حالا بازی قبلی میدیدیم که خیلی هندرسون توی اون پست بازی میکرد و جای خالی فابینیو رو پر میکرد. حالا درسته شاید مثلا خیلی هواداره لیورپول دوست نداره هندرسون توی اون پست به کار گرفته بشه، ولی به نظر من عملکرد خوبی داشت در نبود فابینیو. ولی فابینیو تو بازی با اتلتیکو 6 تا دوئل موفق داشت و فقط 4 تا پاس اشتباه داشت، میبینیم که تاثیرش خیلی خیلی فوق‌العاده و بزرگه. و البته بازی خیلی خوب ترنت الکساندر آرنولد هم باید بهش اشاره کنیم که روی گل تاثیر خیلی مثبتی داشت و کلوپ هم ازش خیلی خیلی تعریف کرد و فکر کنم خیلی کلوپ از این بازی که تیمش داشت فوق‌العاده راضی بود و برای اون مانم که خیلی مهم بود که این گل رو به ثمر رسوند و یه اخراجم که در واقع یه جورایی گرفت دیگه، گرفت که یعنی منظور خطایی که روی فیلیپ انجام داد روی سادیو مانه بود. و حالا راجع به لیورپول باز هم توی بخش انگلیس صحبت می‌کنیم، ولی فرمشون فوق‌العاده است و اینکه توی یه گروهی به اسم گروه مرگ قرار می‌گیری و بعد از بازی چهارم به عنوان تیم اول صعودت قطعی میشه نشون میده که چه عملکرد درخشانی داشته این تیم. بریم سراغ بازی بعدی که توی این گروه انجام شد، بین پورتو و میلان که بازی به تساوی کشید توی سان سیرو. بازی که میلان نیمه اول خیلی بد بود و واقعا پورتو تونست هر کاری که می‌خواست بکنه و ولی نیمه دوم میلان به بازی برگشت، گل هم تونستن بزنن، ولی خب تفاوت سطح دوتا نیمه کاملا فاحش بود، چیزی که فکر کنم همه میلانیا خودشون قبول داشتن و پیولی هم به این اذعان داشت. میلان خب البته دیدیم دیگه الان تفاوت سطح بازی که توی لیگ داره با چمپیونز لیگ پیاده میکنه متفاوته. همین آخر هفته تونسته بودن که رومو توی ورزشگاه المپیکو 2-1 شکست بدن تو بازی که بسیار بازی جنجالی هم شد. مثل همیشه داوری که توی ایتالیا راجبش صحبت میکنیم خیلی توش بولد بود، تو هرناندز اخراج شد، اعتراض میلانی این بود که قبلش اصلا باید خطا گرفته میشد، اصلا کار نباید به اونجا کشیده میشد، پنالتی که روی زلاتان گرفته شد روش حرف و حدیث داشت، آخر بازی یه خطا کیر روی پلگرینی انجام داد که به طور مشخص ضربه رو زده بود و کاملا قابل مقایسه بود با اون اتفاقی که توی بازی اینتر و یوونتوس افتاده بود و دونفریز پای دانیلو رو زده بود، پای الکساندرو رو زده بود و داور اصلا نرفت وار رو چک بکنه. همه و همه نشون میداد که چقدر باز هم مشکلات داوری سریا بولده. و حتی تازه بازی درسته رومیا آخر بازی شاکی شدن، ولی خیلی اشتباهاتی که به ضرر میلان شده بودم زیاد بود توی این بازی. یعنی میگم دو طرفه صرفا برای دفاع از یک تیمی داور عمل نمی‌کنه، مشکل داوری فاحش.
داور پیشنهادی ما استاد مایکل
اولیور. میخوای اولیور رو بیاریم؟ اون دفعه پیشنهاد دادی بیایم برای دربیاتون از بازی داور خارجی استفاده کنیم. آها تو گفت داور آلمانی بیاریم.
آره بابا ببین آخه الان وضعیت داوری توی ایتالیا که خب مشخصه، داوری انگلیس و اسپانیا هم ولی واقعا همچین مال نیست. درسته. بعد یه داور خارج از این سه تا کشور زحمت کشید.
آره.
واتیکان داور خوب نداره نزدیک روم هم هست.
بررسی میکنم به اطلاع میدم.
فکر نکنم اونا اینقدر خوردن اینا بتونم به بودو هم شرایطی نبود.
توی بازی بخوام یه مقدار راجع به فرم بازی میلان صحبت کنم. ببین تو بازی با روم خیلی نکته‌ای که جالب بود این بود که می اومدن خیلی از عرض زمین استفاده می‌کردن و یه سری مثلث همیشه کنار زمین تشکیل می‌دادن که مهاجمشون یعنی زلاتان دراپ می‌کرد و این باعث فضاسازی می‌شد. خیلی خوب این کارو میلانیا انجام میدن. و یه کار دیگه هم که می‌کنن خیلی وقت توی بازیشون و توی بازی با پورتو هم می‌دیدیم اینه که همیشه یکی از اون بازیکن‌های دابل پیوتشون میاد بین دو تا دفاعشون قرار می‌گیره که مثلا ساندرو تونالی بود و بعد اون موقع فولبک‌هاشون این اجازه رو پیدا می‌کنن که بتونن به راحتی برن بالای زمین و اون موقع وینگ‌هاشون میان تو هاف اسپیس‌ها قرار می‌گیرن و در واقع میان به مرکز زمین و شیوه بیلداپشون و جایگیری بازیکن‌ها موقع در واقع تصاحب توپ از اون فرمی که توی دفاع دارن که 4-2-3-1 تبدیل میشه به 3-4-2-1. و میگم ولی تو نیمه اول نتونستن اینو به خوبی پیاده کنن، به خصوص که پورتو هم خیلی خوب بازی کرد و پورتو هم کنسیسا واقعا مربی خوبی نشون داده و توی پرسی که مثلا میذارن و اون مهاجکاری که از مهاجما میگیره میبینیم که چه تأثیری داشته. الان آمارو که نگاه میکردم الان تارمی بین تو یکی از هفته ها که نفر اول بود تعداد یعنی اون مسافت طی شده و آمار دوندگیش الان توی کل چمپیونز لیگ 14ه که فکر کنم فقط 2 یا 3 تا مهاجم دیگه بالاش هستن، بقیه کسایی که توی اون ردبندی هستن بقیه هافبکن که خب فوق العاده است، 44 کیلومتر دویده.
یه نکته ای هم که بذار من اینجا اشاره کنم، ردبندی پریمیر لیگای پرتغاله که حالا کارش داریم توی این اپیزود چون هر سه تا نمایندشون هستن توی گروه چمپیونز لیگ. ببین الان پورتو که گفتی با 26 امتیاز صدره، اسپورتینگ هم 26 امتیازی دومه که توی گروه دورتموند آیاکس صحبت میکنیم و بنفیکا که توی گروه بایرن و بارساس با 25 امتیاز سومه. خلاصه امسال یه لیگ خیلی جذاب داره. توی پرتغال.
دقیقاً الان یه اتفاق جالب آخر هفته پیش رخ داد توی همین لیگ پرتغال، بازی پورتو بود با بوآویستا که دروازه‌بان اونور علیرضا بیرانوند بود و خب مهاجمم که مهدی طارمی. البته پورتو بازی رو 4-1 برد، ولی اتفاقی که افتاده و در هفته‌های اخیرم چند بار تکرار شده اینه که دیگه داورا انگار این پنالتی رو روی طارمی نمیگیرن توی پرتغال و باعث شده بود حتی رسانه‌هاشون بپردازن که آقا اصلا تعریف پنالتی الان چیه؟ آیا مثلا داورا دارن صرفا مثلا پنالتی رو نمیگیرن که بقیه ما گول نخوردیم، در حالی که خیلی از این صحنه‌ها رو که نگاه می‌کنیم واقعا پنالتیه. یعنی یه جوری الان بنده خدا از اونوری افتادن اونجا براش پنالتی‌ها رو نمیگیرن که حتی پنالتی که نگرفتن بهش کارت زرد داد و کنسیساو تعویضش کرد و گفت نمی‌خواستم اون اتفاقی که چند هفته پیش افتاده بود و اخراج شده بود تکرار بشه و کنسیساو پشت سر مهدی طارمی در اومده بود که علیه داور خب این مقداری صحبت کرد که چرا پنالتی نمیگیرن، ولی خب خیلی تعریف و تمجید ازش میشه الان این ور اونور. و حتی من میدیدم که یه مقایسه‌ای کرده بودن یکی از روزنامه‌های پرتغال که مثلا مهاجمای خوب این تیم توی 60 بازی اولشون چه عملکردی داشتن، مثلا خب کنار فالکاو قرار گرفته بود و جکسون مارتینز که مثلا فالکاو تو اون 60 بازی اولش 46 تا گل داشته 10 تا اسیست، تارمی 31 گل داشته 14 تا اسیست که اصلا عددش یعنی آمار گلزنی و پاس گلش تو سال 2021 قابل مقایسه حتی با مهاجمای تاپ اروپا که فوق‌العاده است دیگه، عملکردش جای هیچ حرفی رو باقی نمیذاره. و یه کسی من دنبال میکنم زک لووی که تحلیلگریه که حالا روی سایت Between the Lines مینویسه و اصلا میکنم مؤسسشه، اشاره میکرد به تارمی میگفت به نظر من مهاجمیه که نصف مهاجم نوه، نصف پست نوه بازی میکنه نصف شماره دهه، یعنی جدا از اون تمام کنندگی که داره نقش پلی میکر هم خیلی خوب بازی میکنه و اینکه میتونه تایمینگ خوبی داشته باشه که بازی کنه کناریش رو صاحب توپ بکنه و براش فضا سازی بکنه خیلی فوق العاده است. و بازیکن دیگه‌ای که توی پورتو بازش اشاره کنیم لوئیس دیازه که گل زد توی این بازی مقابل میلان، اونم بازیکنیه که این فصل عملکرد خیلی خیلی خوبی داشته، اونم میتونه جزو بازیکنایی باشه که توی فصول آینده فکر کنم بقیه تیم‌ها خیلی دنبالش باشن. این از اوضاع احوال پورتو و راجب میلان. حالا هفته بعد تو اپیزود تو بخش ایتالیا که بعد از بازی اینتر و میلان دربی دلا مادونینا برگزار میشه بیشتر صحبت میکنیم. فقط یه اشاره‌ای بکنم که زلاتان که گل زد جلوی روم به 400مین گلش توی مسابقات باشگاهی رسید و تئو هرناندز هم که این بازی اخراج شد، در واقع بازی با روم اخراج شد، دربی رو از دست داد. توی بازی با پورتو کالابریا یه مشکلی براش پیش اومد که سرگیجه داشت و به خاطر اون ضربه‌ای که به سرش خورد تعویض شد. خبر خیلی بدی بود برای میلانیا به خاطر اینکه بالوتور هم این بازی رو از دست داده بود و الان بدون سه تا فول بک شاید بره سراغ دربی و مصدوم هم کلا زیاد داره، یه مقداری باز دوباره شاید شرایط پیولی از این لحاظ سخت بشه. ولی خب الان عملکردشون توی لیگ که صحبت کردیم فوق‌العاده است و این بازی قبل از اینترنشنال بریک خیلی میتونه بازی مهمی باشه. اگر میلان بتونه اینتر رو شکست بده، اختلافی که با این تیم میندازه دیگه خیلی بیشتر از اون چیزیه که فصل پیش بود و یه مقداری کار رو برای اینتر سخت میکنه و به نفع خود میلانی است. ولی خب برای چمپیونز لیگ الان امیدشون خیلی 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 فکر کنم کم شده دیگه، مگر اینکه الان اتفاقی بیفته، شاید برن لیگ اروپا که شاید اصلا فکر کنم هواداری میلان خیلی هم دوست نداشته باشن این اتفاق بیفته. و حالا که شرایط اینجوری پیش رفته و صعودشون یه مقداری سخت شده، البته از لحاظ ریاضی کماکان امکان داره، ولی شاید ترجیح بدن لیگ اروپا نرن و کماکان فقط تمرکزشون رو بذارن روی سری آ با توجه به این روند. این از این گروه. بریم سراغ گروه بعدی مسابقات، گروه سی، جایی که آژاکس، سپورتینگ، دورتموند و بشیکتاش حضور دارن. اتفاقات جالبی هم رقم خورد. آراد یه آپدیتی از این گروه بده.
توی این گروه سینا با این دو تا برده رفت و برگشتی که آژاکس جلوی دورتموند گرفت، الان با 12 امتیاز صدر، صعودش رو قطعی کرد. دورتموند دوم 6 امتیاز، اسپورتینگ دوم 6 امتیاز و بشیکتاش 0 امتیازی، اما شانس خیلی زیادی نداره حتی برای سهمیه لیگ اروپا. نکته ای که هست اینه که دورتموند بازی رفت و برگشتش رو جلوی آیاکس انجام داده، اینجا بازی رو در رو ملاکه و بازی رفتشون توی آلمان اسپورتینگ رو 1-0 بردن. حالا خیلی مهمه که توی پرتغال بعد از اسپورتینگ امتیاز بگیرن، مسابقه کنن یا ترجیح هم ببرن که دیگه خیال خودشون رو برای صعود راحت کنن و صرفا بشیکتاش هم آخر گنده کاری جلوش نکنن ببرن که دیگه مشکل برشون پیش نیاد. ولی رقابت برای اون یکی سهمیه خیلی داغه. در هر حال دورتموند اگه دوتا بازی هم ببره دیگه اول گروه نمیشه، چون که جلوی آژاکس با این نتیجه باخته بازی رو در رو.
بسیار عالی. اینکه آژاکس کلن سودش رو قطعی کرد خیلی اتفاق خفنی بود دیگه، هفته چهارو خیلی اتفاق بزرگ بود. میخوای از همینجا راجع به بازی آژاکس دورتموند یکم بیشتر صحبت کنیم؟ بازی که توی زمین دورتموند بود، ولی با پیروزی 3-1 آژاکس به پایان رسید. و البته فکر کنم جدا حالا از این که چقدر تیم تنها خوبه و چه عملکرد درخشانی داشته، فکر کنم بازی خیلی تحت تاثیر
تیم داور
بود داره که هوملز رو نیمه اول اخراج کرد.
واقعا صحنه زیبایی بود، من چندین بار دیدم حتی میتونست خطای بازیکن آیاکس رو بگیره.
نه دیگه در این حد
بابا چی بود، خدا وکیلی خیلی بد بود. بعد اصلا چی رو زد؟ بعد حالا رفت وار چک کرد، بهش مشورت دادن. چی مشورت میده؟ اصلا فوتبال بازی میکرده اون یارو یا راگبی؟ اصلا چه ایده ای راجع به چی داشته؟ و مشورت داشتن گفتن اخراج مستقیم بکن.
آخه هم جای توپ عجیب بود، یعنی مرکز زمین بود، هم پاشو بلند نکرده بود هوملز. نمیدونم چقدرم. آخه آنتونی هم خیلی خوب نقش بازی کرد اونجا. نمیدونم تصمیم سخت بود اون زرد، ولی
ماتراتزی درونش متولد شد و انداخت خودش و زمین و 3-4 تا غلط و
نمیدونم واقعا. آره خیلی سختگیرانه بود، خیلی سختگیرانه. من صحبتی ندارم،
خطا هم اصلا نبود. از چی سختگیرانه؟
نه بابا خطا که بود دیگه، زد دیگه.
باید ولی کن اصلا
بابا چرا زد؟ یعنی من کارت زرد رو میتونی بگی اینجا داره، ولی اخراج خیلی سنگین بود. ولی خب
متاسفانه مخالفه.
بابا خطا بود دیگه، پا رو زد دیگه. تو میگی نزد اصلا؟
چرا؟ ولی اصلا در حد خطا هم نبود.
بابا زده دیگه، قربونت برم پنالت. شما واسه اینکه سری آ تماشا نمیکنی چه پنالتی هایی میگیرن که بهت میگه خطا نیست.
خب همون ما سیتینگ ذهنیمون هم راجع به این موضوع خیلی متفاوت.
میخوای حالا بریم یکم راجع به بازی هم صحبت کنیم؟ راجع به آژاکس می‌خواستیم یه مقدار صحبت کنیم. حالا درسته که دورتموند بعدش تو همون نیمه روی پنالتی که روی بلینگ هم اتفاق افتاد مارکو رویس گل زد، ولی یه نیمه دوم فوق‌العاده داشت آژاکس دیگه. این آقای آنتونی هر کاری می‌خواست کرد دیگه. حالا نیمه اولی اخراجی گرفت ازشون، نیمه دوم هم که 3 تا اسیست داد.
آره واقعا فوق‌العاده بود، چقدر خوب بود. و حتی یکی از پاس گلا که خب با چیز بود، توپ خود به یک منحرف شد.
آره آره، ولی منظور تاثیرش روی پاس آنتونی بود.
آره بالاخره میشه گفت جور سه تا پاس گل داد، خیلی خوب بود. و حالا نکته که خودت اشاره کردی این که تونستن بعد از اون فصلی که رسیدن به نیمه نهایی و تیمشون عملا برای فصل بعد لخت شد، دوباره تونستن یه تیم خیلی خوبی رو مهیا کنن. آنتونی که فوق‌العاده بوده، یه بازیکن دیگه ای که احیا شده این فصل و جا داره بهش اشاره کنیم، سباستیان هالره. کسایی که بوندسلیگا رو دنبال میکنن حتما یادشونه زوج یوویچ بود توی اون آینتراخت فرانکفورت رویایی که اونم به نیمه نهایی لیگ اروپا رسیده بودن و در پایان فصل هر دوتاشون از فرانکفورت جدا شدن. هالر با 50 میلیون رفت وست هم که توی وست هم اصلا شرایط مناسبی نداشت و نیمکت نشین بود بیشترش و گفته ارزش هم داشت و در نهایت امسال با 22.5 میلیون یورو آیاکس خریدش از وست هم، که خب خریدی بود که سوال برانگیز بود. حالا این 22.5 میلیونی که اینجا میدید میتونه برگشتی داشته باشه، ارزششو داره یا نه؟ که خب هالرم حالا واقعا فوق العاده بوده، واقعا فوق العاده بوده این فصل، عمل کرده عالی توی همه جام‌ها برای آیاکس داشته.
توی 11 بازی لیگ 7 گل زده دیگه.
آره دقیقاً تو کل چیزام، کل رقابت‌هام اگه در نظر بگیریم، تو 16 تا بازی که بازی کرده 14 تا گل زده، 5 تا پاس گل داده، که خب خیلی عالی بوده.
حرف ندارم.
یه چیزی که می‌خواستم اشاره کنم در مورد حالا ترکیبا بود که دورتموند یه 4-3-3 چیده بود که وقتی که فول بک و جلو می اومدن تبدیل میشد به 3-4-3. بعد دفاع وسط دورتموند معمولا میرفتن عقب پاس میگرفتن و حالا به اون یار خالیشون پاس میدادن، همزمان برای اینکه اینا می اومدن عقب فول بک و هاف بک و جا به جا میشدن که بتونن این پاسای خالی ها ایجاد کنن و پاسا بگیرن. که این نقش کلا وقتی هوملز اخراج شد به فنا رفت، به خاطر اینکه اینا با اون برتری عددی که داشتن خیلی راحت میتونستن پرس بزنن روی دورتموند و اون پاسا مثلا فرض کن پاسا میدادن به میانه زمین، خیلی راحت این پاس قطع میشد و عملا به اون نتیجه‌ای که دورتموند میخواست نمیرسه. آیاکس در مالکیت توپ قرار میداد که ما اگه که مالکیت توپا رو در نهایت نگاه کنیم هم تأثیرش رو توی این قضیه میبینیم.
دقیقا. و نبودن هالند هم کلن داستان کرده دیگه. معلومه واقعا لنگ زد.
آره دقیقاً، آره اونا که گفتیم تا جان بی ام غایب خواهد بود و دیگه واقعا اذیت میکنه دورتموند. یه نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم، پرسی که دورتموند روی آیاکس می‌ذاشت بعد باعث می‌شد که مجبور شن که بازی بلند بکنن، که خب معمولاً اینا توی تیم تنهاخ نمی‌بینیم. تیم تنهاخ خیلی تمایل داره از عقب زمین بازی سازی کنه ببره جلو، ولی به خاطر فیزیکی که آلر داره این نقش هم ضربه‌ای بهشون نزد. خیلی راحت میتونست تو پایی که براش میاد و کنترل کنه، استوب کنه و اذیت کنه و در نهایت این خیلی به ضررشون تموم نشد. ضمن این که یه راه حلی هم بعد تنهاخ براش پیدا کرد و مثلا بلیند میومد کنار خط طولی و یکی از اون دفاع وسطشون میرفت به خط هافبک و اون کسی که پرسش کرده بود و با خودش میکشید و بلیند خالی بود و پاسو میگرفت از دروازه‌بان و در نهایت این هم چیز بود، یه راه حلی بود که لاتن هاف اجرا کرد و خیلی خوب هم جواب داد و در نهایت اون پرسی هم که دورتموند روشون گذاشته و خیلی نتونست بهشون ضربه بزنه.
آره این نکته پرس خیلی نکته مهمی بود که یعنی شیوه بازیشون رو عوض کرد، ولی تاثیری نذاشت، به خاطر اینکه تنهاخ هم فکر کنم خیلی مثل گواردیولا از این حالت اینورتد فول بکاش استفاده میکنه و تلاش میکنه که بازی سازی رو بیلداپش رو روی بر اساس اونا بچینه، ولی شیوه بازیشون تغییر کرد ولی خیلی فرقی ایجاد نکرد. ببین یه نکته‌ای که داره این بازیکنایی که اون جلو دارن الان خیلی نیومده این شیوه هجومیش رو مثلا صرفا بر اساس هالر بچینه، خیلی اومده بر اساس نقاط قوتی که همه اون بازیکن‌ها اون جلو دارن اینجوری شیوه بازیشو ادابت کرده. الان ببین تازه این بازی این استیون برخاوس که اول فصل از فاینورد اومد، تازه این بازی اونقدر بازی درخشانی نداشت به نسبت بازی قبلی، ولی خیلی بازیکن مهمی بوده براش. خب کلا اوردن برخاوس که عجیب بود به خاطر اینکه تقریبا یکی از آیکونای باشگاه فاینورد بود و اینکه آژاکس رفت دنبالش و حالا قبول هم کرد که بره اونور، خودش به خودی خود عجیب بود، ولی خب یکی از بهترین بازیکن‌های لیگ هلند بوده و خب رفتن همون هم بیشتر شاید سبب شد که فاینورد اون علاقه به جهان بخش رو داشت و بیشتر بکنه و حتما بگیرتش. ولی برکهاوس و آنتونی خیلی میبینیم که چقدر توی آمارشونه که من نگاه میکردم این آمار پاسای پروگرسیوشون و این XGAشون یعنی امید پاس گلشون بالاه و چقدر این نقشه پاساشو میبینیم پاسه خیلی خوبی رو توی باکس میفرستن و واقعا حضور هالر اونجا خیلی کمک میکنه. یه چیزی میخوندم نوشته بود شاید هالر توپایی که گل میکنه رو مثلا آدم در لحظه اول که نگاه میکنه فکر کنه خیلی گلای ساده ایه، ولی واقعا اینجوری نیست، انقدر که جایگیریش خوبه و انقدر که از اون فیزیکش خوب استفاده میکنه این تفاوت رو ایجاد میکنه، به نظر ساده میرسه.
آره یک و نوت قدشه دیگه.
آره دقیقا. دقیقا الان اصلا توی تو لیگ هلند که اصلا یه سطح دیگه ای دارن بازی میکنه، یعنی حالا خیلی شاید اصلا موضوعیت نداشته باشه به آمارشون بپردازیم که اولا توی هر زمینه ای تو دفاع هم اونجا خیلی خوبه، فکر کنم 2 تا یا 3 تا گل خوردن و اون XG دیفرنسشون که نگاه میکنی یعنی توی چمپیونز لیگ یعنی اون در واقع تفاوت چجوری بگم تفاوت یعنی اون آوراج گلشون اون تفاضل گلشون ایکس تفاضل گلشون که نگاه بکنی یعنی تفاوت امید گلشون
تفاوت
و امید گلی که خوردن.
آره
آره فکر کنم بعد از سیتی دومن، یعنی هم عملکرد دفاعی خوبی دارن هم عملکرد هجومی خوبی دارن. پی پی دی ای که توی لیگ دارن که فکر کنم توی لیگای برتر اروپایی فکر کنم که دوم یا سوم از زیر 7، یعنی اون فشار پرسی که میذارن و خیلی خوب بازی جذابی رو ارائه میده تیمش دیگه. حالا اینکه تو کل فصل میتونن این مومنتوم رو حفظ کنن هم خودش باید ببینیم چه اتفاقی میفته، یعنی میتونن این کارو بکنن و همین فرم پرس رو و این شدت رو حفظ بکنن و آمار گلزنیشون هم ادامه بدن یا نه، چون آمار گلزنیشون که من میخوندم اگر همین روند رو حفظ بکنن با 127 گل رکورد گلزنی تاریخ لیگ هلند رو هم میزنن.
آره دیگه الان فوق العاده بودن، 37 گل توی 11 بازی، بیشتر از 3 گل توی هر بازی، تازه بازی قبلیشون هم جلوی هراکلس 0-0 کردن.
آره 5 تا به آینتوون زدن له کردن. آره. نکته دیگه میخواستی بگی راجع به آجاکس؟ بسیار عالی. آره آنتونی رو هم که دیگه صحبت کردیم، اینم فکر کنم جزو اون چیزایی بذاریم که اسکاوتینگ خوبی داشتن ساپالو وردنش، هم جوونه. آره ببینیم این بنده خدا رو کی میبرن از آجاکس، احتمالاً به زودی اتفاق میفته. ولی یه آماری هم میخوندم از زمانی که تنهاق اومده توی چمپیونز لیگ بازی خارج از خونه فقط یه دونه باختن، اینم آمار جالب توجهیه. ولی البته مثلا پارسال خب تو لیگ اروپا به روم باختن که خیلی مقداری عجیب بود، ولی الان خیلی فوق العاده است. حالا ببینیم که میتونن مثل اون سالی که رفتن تا مراحل بالاتر ادامه بدن یا نه. تیم جذابیه دیگه، تیم بسیار بسیار جذابی و مجموع بازیکنان خیلی جالب و جالب توجه.
آره من از کوچیکه بودم یک کراش ریزی روی آیاکس داشتم.
آره کلا باله. این جرزیشون هم خیلی قشنگه. ساده است ولی خیلی قشنگه. آره. استادیومشون هم باحال و اینا. بریم طرفدار آجاکس شیم. خیلی جذاب شد.
من میتونم فکر کنم ولی تو که به نظرم عوض کن. چیزی نداره اون تیمی که توش.
تو میتونی فکر کنی چی؟
من میتونم حالا پیش بیشتر فکر کنم ولی تو دیگه قطعی عوض کن.
نه با برای تو که فرقی نمیکنه. تو که عوض کنی همون حالته. همون حالتی که بایرن اونجا داره آجاکس هم تو هلند داره. بازی دیگه این گروه هم که بین بشیکتاش و اسپورتینگ بود که اسپورتینگ تونست 4-0 بازی رو ببره و یه مقداری الان امیداشون برای صعود کماکان حفظ شد دیگه. و اسپورتینگ هم که اشاره کردی توی لیگ پرتغال هم که اونا هم که بالای جدولن با پورتو و حالا باید ببینیم که توی لیگ پرتغال هم چه اتفاقاتی میفته، اونجا هم رقابت بین این تیم‌ها جذاب. بریم سراغ این از گروه سی بود، بریم سراغ گروه بعدی مسابقه، گروه دی، گروه رئال، اینتر، شریف و شاختار. شاید باورت نشه خیلی حرفی راجع به اینتر ندارم، میخوام بذارم واسه اپیزود بعدی. فقط اشاره بکنم که دو تا بازی که برگزار شد رئال 2-1 شاختار رو برد تا شاختار یک امتیازی بمونه. خیلی عجیب بود این آمار امتیازی که شاختار گرفته به نسبت فصول قبلش، که البته حضور دیزربی یه مقداری شکل یه مقداری که خیلی شکل بازیشون رو عوض کرده، کاملا یه تیم دیگه‌ان الان از لحاظ دقت پاس و مالکیت و اینا، خیلی آمار بالایی دارن توی چمپیونز لیگ، فرم بازیشون عوض شده. ولی خب شاید زوده که بتونیم قضاوت بکنیم راجع بهشون، شاید اگه بمونه در فصول آینده باید ببینیم چه تغییری توشون ایجاد میشه. نکته که حالا راجع به رئال که علی مفصل صحبت کرد اپیزود قبلی، فرم خوب وینیسیوس، دوتا اسیست داشت، فرم خوب بنزما که دوتا گل زد و الان بنزما این گلی که زد، اولین گلی که زد باعث شد که رئال به 1000مین گلش توی چمپیونز لیگ برسه و اولین باشگاهی میشه که به این عدد میرسه 1000 تا گل. و آمار خود بنزما که فوق‌العاده است دیگه، تو 14 تا بازی 13 تا گل زده، 8 تا پاس گل داده، چیز عجیب غریبی.
جدول این گروه هم سینا بذار اشاره کنیم. آره حتما. یه بار جدول همه گروه ها رو گفتیم. الان رئال 9 امتیازیه با 3 تا بردی که داشته، اینتر 7 و شریف 6 امتیازیه، شاختار 1 امتیاز داره. بازیای بعدیشون شریف میزبان رئال مادرید خواهد بود، اینتر شاختار یه بازی دارن و مهمترین بازی که احتمال داره تبدیل به نبرد سرگوری بشه بازی رئال اینتر توی سانتیاگو برنابئو خواهد.
دقیقاً. الان این خب اینتر هم که 3-1 تونست شریف رو ببره، این دوتا بردی که جلوی شریف به دست آورد دیگه تقریبا از اون شرایط نگران کننده ای که داشتن جداشون کرد. و خب الان یه بازی خونگی که جلوی شاختار دارن ببرن دیگه صعود قطعیه. بالاخره اینتر هم بعد 4 سال میتونه از گروهش صعود بکنه. این فقط به این اشاره کنم که اتفاقی که توی تیم اینزاگی افتاد این چند هفته این بود که خب حالا درسته با تیمای خیلی گردن کلفت اینتر بازی نکرد ولی فرم دفاعشون خیلی بهتر شد. حالا من واقعا دلچرکین شدم که اون گل آخرم خوردن 3-1 شد، یعنی خیلی فوق العاده میشد اگه با 3 تا کلین شیت میرفتن به مسافه میلان، ولی اون بالانس بیشتر و بیشتر داره دیده میشه و بیشک بهترین بازیکن زمینم که مارسلو بروزوویچ بود، جدا از بازی فوق العاده ای که داشت گل خیلی خوبم زد نیمه دوم. اینتر البته بازی خیلی موقعیت داشت، خیلی موقع و واقعا ژکو مارتینز داشتن موقعیت‌ها رو یکی پس از دیگری از دست میدادن و خوب شد که خیلی زود نیمه دوم به گل رسیدن، بازی براشون پیچیده نشد. اگه گل اینتر رو ندیدین، بو گل بروزوویچ رو برین ببینین، یه کار عجیب غریب بارلا کرد. بارلا تو مسیر توپ بود، یه دایو خیلی تر و تمیز زد که بخواب روی زمین که این شوت بزنه، خیلی باحال بود. و یه نکته جالب این که بروزوویچ این بازی بهترین بازیکن زمین شد. تو 4 تا بازی که اینتر این فصل تو چمپیونز لیگ داشته، 3 تاشو بروزوویچ بهترین بازیکن شده، اون یکی رو هم اشکرینیار شده. حتی بروزوویچ اون بازی که با رئال هم داشته و اینتر باخت، بروزوویچ بهترین بازیکن زمین بود. ماروتا گفته بود که قرارداد بارلا تمدید شدنش نهایی شده و نفر بعدی بروزوویچه، که بعد این بازی ازش پرسیدن چی میشه قراردادت، گفته بود حالا ببینیم چی میشه. و من امیدوارم هر چه سریعتر این کارو بکنن، چون قراردادش تا پایان این فصله و اگه یه مقداری دست از کنن کار به ژانویه برسه، قطعی کنته اینو رو هوا زده. یعنی شک ندارم که میره سراغش که برای تاتنهام بگیرتش. امیدوارم اینتر هرچه سریعتر قرارداد بروزوویچ رو نهایی بکنه. بازیکن خیلی خوب دیگه اینتر تو این بازی آرتورو ویدال بود که این فصل خیلی خیلی بهتر از فصل پیش ظاهر شده. بازیکن مورد علاقه تو هم هست آراد، میدونم بابت حرفایی که همیشه زده. ولی این فصل خدایی برای ما اومد داشته، هر دفعه تو بازی بوده خیلی مثبت و مفید ظاهر شده. حالا ببینیم که توی بازی با میلان چه اتفاقی میفته. تا همینجوری که گفتم، اگر اینتر ببره به کاملا وارد اون کورس میشه با ناپولی و میلان، ولی اگه ببازه خیلی دیگه از اون شرایط برای قهرمانی که فصل پیش داشته دور میشه. البته خیلی از فصل باقی مونده ولی اون اختلاف زیاد که به 10 تا برسه واقعا یه مقداری از لحاظ روانی هم روی تیم تاثیر میذاره. ولی فرم اینتر الان خیلی بهتر شده، تیم خیلی بالانس داره و همه بازیکنان روی گلزنی مشارکت میکنن، خیلی نکته مهمیه. ببینیم که در ادامه چی میشه. به نظر میرسه گوش شیطون کرد دیگه، بالاخره داریم صعود میکنیم، ولی همونجوری که گفتی بازی آخر بازی جذابی خواهد بود برای صد نشین. این گروه حرفی نداریم، بریم گروه شما، گروه ای، بایرن، بارسلونا، بنفیکا، دینامو کیف. شما که 5-2 بنفیکا رو بردین، بارسلونا هم تو بازی که حالا خیلی خوب نبودن 1-0 دینامو کیف رو بردن. گروه رو یه توضیح میدی؟
آرسینا بایرن با 12 امتیاز صعود کرده، اول گروه فعلا، بارسا با 6 امتیاز دوم گروه و بنفیکا 4 امتیاز سوم گروه. همونجور که گفتی بارسا تونست 1-0 دینامو کیف رو ببره که بازی خیلی مهمی بود، 3 امتیاز بود که به شدت بهش نیاز داشتن. با توجه به اینکه یه بازی هم به بنفیکا باختن با نتیجه بعد، خیلی مهمه که حالا این تفاوت امتیازی که با بنفیکا دارن رو بتونن حفظ کنن، ولی از طرفی خیلی سخته چون از دوتا بازی باقی موندهشون دوتا رو بعیده ببرن، چون یه بازی با بایرن دارن و بازی سختی خواهد بود. بنفیکا از طرفی هر دوتا بازیشو با بایرن کرده و خب خیلی برشون خوب خواهد بود اگه بتونن بارسا رو دوباره شکست بدن و سمتیاز ازشون بگیرن، میتونن اون سهمیه صعود به عنوان تیم دومو داشته باشن و بارسا بفرستن به لیگ اروپا.
آره، کار مربی که یعنی مربی که احتمالاً ژاوی باشه که بیاد، کارش سخته که همین اول کار بیاد داستان چمپیونز لیگ رو هم براشون قطعی بکنه. توی اخبارم بود که فکر کنم مقامات بارسلون رفته بودن با مقامات اسد دیدار کرده بودن، یه عکسی هم از اون شامی که بینشون برقرار بود، یعنی شام رفته بودنم اومده بود که دارن راضیشون میکنن که فکر کنم اسدیا 5-6 میلیون یورو میخوان که بذارن جاوی بره، ولی به نظر میرسه که اتفاق خواهد افتاد. بسود راجع به بایرن، حالا گفتی اول اپیزود گل دومی که خوردی، این تیمی که 4-1 جلوه چجوری 4-2 میشن در دفاع؟ داستان چیه واقعا؟ آخه چقدر دیگه میخوای گل بزنیم؟ خیال جون داداش
اینقدر تیم بالا اصلا هیچ که توی خط دفاع نیست. خب کلن کسی نیست. اوپامکانو هم که خیلی مثلا استایل راموس تور میاد جلو. آره نه اصلا کلا خط دفاع تعطیله. نویر رو گذاشتیم گفتیم تو هم که میدونی هاف بکی، حالا با خواستی یه دوتا شوت هم بگی. آره نه آره خیلی بد بود و حالا همونجوری که گفتم تو 3 تا بازی اخیر بایرن 10 تا گل زده، 9 تا گل خورده. خب افتضاحه. دوتا گل هم از اونیون برلین خوردیم آخر هفته قبل و عملکرد دفاعی خیلی ضعیفه و چیزی که باعث میشه کمتر ما به این توجه کنیم عملکرد تهاجمی که وقتی میبینیم توی یه بازی مثل گلادباخ نمیتونن بازی کنن دلیور کنن، بعد اون افتضاح رقم میخوره. ولی با این وجود جا داره اشاره کنیم که لواندوفسکی هتریک کرد در شبی که یه پنالتی هم از دست داد، خیلی هم خنده دار زد. حس کنم میخواست به سبک برونو فرناندز ورج بالا کنه و پنالتی رو بزنه ولی نتونست.
ورج بالا خیلی اصطلاح اسمانی طوری بود بکنم.
جدی ای با
ورج بالا.
مرسی که اشاره کردی نگم. آره
چرا نگی، با حال بود دیگه، خندیدی.
بپرد بالا و بیاید زمین. دوبله یه تهران. بعد گنابری و سانه هم که دوباره تونستن گل زنی کنن و مشارکت داشته باشن، بازی خیلی خوبی هم واقعا داشتن. این اولین بازی بود که ناگلزمان بعد از اون قضیه کوویدش نشسته بود روی نیمکت بایرن. دوباره ترکیبی که چیده بود یه خود متفاوت بود، تصمیم گرفته بود از کواسی کنار اوپامکانو استفاده کنه که تصمیم خوبیه، بالاخره یه استعدادی که از پاریس گرفتن باید فرصت بهش برسه تا تجربه کسب کنه تو همچین بازیایی، فرصت خیلی خوبیه. ضمن این که گفته بودن اشاره شده و هفته پیش که توی تمرین ها خیلی فعال خیلی خوبه، ولی هنوز به اون سطح مورد نظر نرسیده. علاوه بر این وسط که ترکیب ثابته کیمیش بورتسکا رو داشتیم و پاوار و دیویس دو بر بودن. تو در نهایت بعد در طی بازی زاویتزر و بوناسار و ریچاردز و توماس مولر و موسیالا اومدن توی بازی و کلن تیم عمل کرده خوبی داشت. یه نکته ای که من دوست دارم اشاره کنم، چون هر کس دیگری این کار کرده بود ما رو زخم میکردن، نویر تونست توی این بازی پاس گل بده به لوا و الان توی چمپیونز لیگ پاس گل داده، توی جام جهانی پاس گل داده، توی بوندس لیگا پاس گل داده و توی دیف پوکال هم پاس گل داده و اون پاس گلش توی جام جهانی که فوق‌العاده بود سال 2010 پاسی که داد کلوزر رو تک به تک کرد با دیوید جیمز، که همین از همینجا به دیوید جیمز عزیز درود میفرستم و گل خورد دیوید جیمز و اون بازی که آلمان 4-1 بود فوق‌العاده بود. و آره حالا الان
میخوای اون بازی که با لطف داور داستان شد و اشاره نکن اونقدر دیگه،
چیزی که عوض داره گله نداره سینات. همین الان
انگلیس بره 66 گل شد، آقا گل شد، توپ خط رد شد،
نه هیچ اتفاق نیفتاده بود اصلا با هیچ متر معیاری گل، نه من خودم دیدم استایل چیز من گفت زمان فرعون من خودم اونجا بودم. آره خلاصه که خیلی خوشحالم از این موضوع.
پاس گل نویر،
بله مایلستون دیگه ای در کریره بغلادش.
بله ولی گل زیاد میخورم
خوب نیست بالاخره. آره مناسب نیست ولی خب بالاخره. حالا
این هفته بایرن با فرایبورگ داره، فرایبورگ بهترین خط دفاع بوندسلیگا رو داره بعد از بایرن فکر کنم و فکر می‌کنم خیلی جالب باشه. یه چیزی می‌خوندم که ببینیم مثلا تحلیل کردن فرایبورگ چه جوری می‌تونه این بازی رو مقاومت کنه و جلو بایرن نخوره، ولی من حس می‌کنم باز از اون بازی‌ها میشه که همه با امید و آرزو میرن تو مثلا تو یورو 20 دقیقه بایرن کار فرایبورگ رو می‌سازه تمام میشه میره پیکارش. آخه جالبه آمار فرایبورگ رو نگاه کردم، اینجوری هم نیست که موقعیت ندن ها، تعداد شوت‌های بلوک شده‌شون خیلی زیاد، بلاک شوت زیاد دارن و دروازه‌بانشون هم خیلی خوب کار کرده تا اینجای کار و محتمله که اگه بایرن فشار بذاره کلاً این آمار گلزنی‌شون هم یعنی آمار گل خورده فرایبورگ هم به هم بریزه. بازیه جالبیه، بذار ببینیم چی میشه. فکر کنم راجع فرایبورگ هم صحبت داشتی که میتونیم هفته آینده بیشتر راجعشون صحبت کنیم.
آره دقیقا، من دوستشم راجع کریستیان اشتایش یکم صحبت کنم که حال میترسم اون چند هفته پیش هم خواستم در مورد کل صحبت کنم، 5 تا خوردم گفتم بذار یه اپیزود دیگه در موردشون صحبت کنم.
5 تا که خوراک خودتونه محتمل قشنگ 5 تا بخوره.
بچه ها 5 دوست دارن.
شالکه 0-4 شما بشین بایرن 0-5.
نه باین 5-0 میشه،
5-0 میشه،
کلین شیت هم که نمیتونیم بکنیم، 5-1-5 باین 5-1-5.
بسیار عالی.
آره بعد یه نکته ای نداره باین. یه اشاره به بنفیکا بکنیم فقط که حالا توی اون رده بندی لیگ پرتغال که من گفتم اشاره ای بهشون داشتیم، ولی خیلی خوب بودن این فصل، ها توی چمپیونز دیگه هم بعد چانس بودن جلوی بایرن، خب ولی توی بازی رفت به خصوص خیلی بازی خوبی داشتن تا یه مقطع بزرگی از بازی تونسته بودن نتیجه مناسبم بگیرن و در نهایت کلاپس کرد. و این ویژگی که دارن یه خورده شبیه بایرنه من نگاه میکردم و اینه که خط دفاع سه نفرشون خیلی بالاه و معمولا این حالته که فول بکاشون همیشه از وسط زمین رد میشن و میتونن که حالا تیم حریفا با تعداد نفرات بالا توی زمین خودش پرس بکنن و حالا این حالت خط دفاعی که دارن من خیلی یاد بایرن انداخت، دوستشم نکتر اشاره کنم.
دم شما گرم. راجب بارسلونا هم دیگه فکر کنم حرفا رو علی باز دوباره آخر هفته زد، ما کول میکنیم به اپیزود بعدی صحبت‌های بیشتر رو تا ببینیم وضعیت سرمربیگریشون هم چطوری میشه. اگه دیگه صحبتی نداری بریم سراغ گروه بعدی. بریم سراغ گروه ششم مسابقات، گروه ویارئال، یونایتد، آتالانتا و یانگ بویز. یه آپدیتی از وضعیت این گروه بده تا راجع به بازی آتالانتا یونایتد یه مقدار صحبت کنیم.
این گروه یکی از گروه هایی که کاملا واضح وضعیتش، یونایتد 7 امتیازی، ویارئال 7 امتیازی، آتالانتا 5 و یانگ بویز 3. یونایتد همونجوری که بازی رفت جلوی آتالانتا خرشانس بود، توی این بازی هم خرشانس بود و تونست نبازه، خیلی باعث تأسف و تأثیر همگان من جمله خودم شد. و
به نظر داشت فرایبورگ و پنچیچ ببازیم با این وضعیتی که باز دوره رو انداخت.
گفتم بالاخره تلاش کنم به نوبه خودم بوندسلیگا جذاب کنم. نکته ای که داره اینه که حالا یونایتد یه بازی توی اسپانیا با ویارئال خواهد داشت که اون بازی خیلی مهمیه و بازی با یانگ بویزشون بازی آسون تری میتونه باشه، ولی خب نباید اوله رو دست کم بگیریم و میتونه این بازی بازی سختی بشه. اون بازی ویارئال چون واقعا مهمه دیگه، چون که دو تا تیم هم الان اول دوم هم، خیلی میتونه تاثیر بذاره. از طرف آتالانتا یه بازی با یانگ بویز داره توی سوئیس و بعد در نهایت بازی آخرشون میزبان ویارئال، و همونجور که گفتم گروه کاملا شرطش بازه بازه.
آره یعنی اونقدرم حالا مساویه باز به درد یونایتد نمیخورد، باید حتما میبرد اگه میخواست که خیلی شرایطش رو بهتر کنه توی گروه.
و این یونایتد آتالانتا رو که خیلی گفتیم، سینا بیا ویارئال این داستانه آیه امری عشق عزیز مرتضی رو.
آره خبر جالبی که اومد توی اون اپیزودی که الان همینجوری گفتیم که اخبار اتفاقات های زیاد افتاد از اون اپیزود که ضبط کردیم، من گفتم که گزینه اول نیوکاسل ادی هاو اون ای آخرش بود، گزینه نیوکاسل ادی هاو است. بعد خبر یهو اومد که بستن با امری و میخوان 6 میلیون هم پول پرداخت کنن به ویارئال به عنوان بند فسخش و بیاد و
گودی بینی
دقیقاً. و خب این خبر درست قبل از بازی چمپیونز لیگ ویارئال هم اومد بیرون، خیلی سر و صدا کرد و اینجوری هم مشخص شد که حتی باهاش مصاحبه هم داشتن، یعنی مثل مصاحبه کاری باهاش برگزار کردن، سی او همه برای بچه‌های نیوکاسل نشستن و امری 50 دقیقه پاورپوینت نشون داده حتما براشون یه سری چیزیش پرزنت کرده و اینا، از طریق هیچ ایجنتی هم انجام ندادن. و برای نیوکاسل یا خیلی هم برای نیوکاسل یعنی همون سمت هم خود امری خیلی سنگین بوده که این اخبار در این حد رسانه‌ای شد و تلگراف که اولین بار این خبر رو کار کرد دیگه همه جا پخش شد و همه بهش پرداختن و خیلی عجیب غریب بود. ولی خب اینجور که پیشرفت در نهایت مثل این که با صحبتی که امری داشته و خیلی هم مشتاق بوده که البته بره و همین اول فصل همین وسط فصل هم بره، ولی با صحبتی که با سی او ویارئال داشته و حالا وابستگی که به ویارئال داشته و شرایطی که توی باشگاه بوده، تصمیم بر این شد که نره و توی ویارئال کماکان بمونه. تشکرم کرده بود از مسئولین نیوکاسل و از این ورم خیلی انتقاد از مسئولین نیوکاسل بالا گرفته بود که همین اول نشون میده که این کاره نیستین و همین اول داستان یه سوتی دادین که این خبر انقدر پخش شد و اینا. در مسیر یادگیری هن دیگه، بهتره باید بگم در مسیر یادگیری هن، تیمی که سی اوش فوتبالی نیست هنوز، مدیر ورزشی نداره، یعنی اونا خودش به اندازه کافی مهمه که الان جدا از مسئله سرمربیشون این رو هم حل بکنن. فکر کنم دوباره برگردن همون سراغ ادی هاو چون گزینه دیگه روی میز نیست حداقل برسه اخبار. ولی خب عجیب بود دیگه، یهو یه روز کل همه اخبار رو گرفت که آره امری داره همین وسط فصل برمیگرده، ولی خب کنسل شد دیگه.
مصاحبه کردم و این پرسیدن چرا دوست دارین تو شرکت ما کار کنین.
آره دقیقاً
کاملا ضعفتون
دقیقاً چیز نبود که مثلا دیدار کردن، یا شدن یک زوم کال اینترویو بوده که میخواستن که امری خودشو پرزنت کنه که به نظر میرسه موفقم بوده دیگه، ولی از اون ور عملی نشد. ببین اتفاقا من چند روز قبل سر این داستان کنته داشتم فکر می‌کردم، انقدر که ما بازیکن مذاکره می‌بینیم که این بازیکن مثلا میره از یه تیمی و اینا و مثلا بند فسخش رو می‌پرزن قرارداد باش مذاکره می‌کنه، چرا انقدر زیاد راجع به مربی‌ها نمی‌بینیم؟ آقا بعد از این فکرای ما دیدیم که هم بارسلونا رفته پول فسخ جاوی رو بده، هم نیوکاسل می‌خواد الان پول فسخ امری رو به ویارال بده. خلاصه جالب بود
این اتفاق، خیلی چیز شده بود تو مسابقه تونی کروس با ناگلزمان، خیلی بحثش بود و کروس گفت که الان بایر اینقدر حق فسخ برای تو داده اینا، بعد ناگلزمان گفت که به نظر من خیلی خوبه، من کلا حالا نمیخوام حمایت کنم از اینکه این اعداد بزرگ توی فوتبال جا به جا میشه، و ولی فرض کن تو به عنوان مربی میری توی یه تیمی که مثلا بازی کنه 90 میلیون 100 میلیونه و مثلا مربی رو با 1 میلیون پسخش دادن، خب معلومه که تو هیچ ارزشی اونجا نداری. ولی وقتی که این موضوع هم جا بیفته که مربی هم ارزشمندن و بنده فسخ بزرگ دارن، مثلا بگن که آقا این آقا رو 20 میلیون بنده فسخش دادیم، خب چیز حس بزرگتری میده توی تیم و حالت احترام و رسپیکت رو برش میاره.
آره دقیقا نکته جالبی بود، موافقم. یه مقدارم راجع به بازی منچستر آتالانتا صحبت کنیم، بازی که 2-2 شد و رونالدو 2 تا گل زد و تونسته فکر کنم توی هر 5-4 تا بازی منچستر گلزنی کنه برای این تیم تو چمپیونز لیگ، با رکورد روت فن نیستلروی فکر کنم برابری کرد. هی این حرف میشه که رونالدو هر بازی داره اوله رو نجات میده از اون شرایطی که داره. اتفاقی که افتاد این بود که توی این بازی اوله اومد دوباره با همون ترکیب 3 دفاعی، حالا تو دفاع 5 دفاعی که باید بشه بگم در واقع مقابل تاتنهام گذاشته بود وارد بازی شد، ولی خب مصونیت واران یه مقداری کارو به هم ریخت براشون دیگه، دوباره مجبور شدن برگردن به همون سیستم 4 دفاعشون و واران هم فکر کنم اگه که این آخرین اخبار رو من خوندم اینجوری اخبار اومد که 1 ماه نخواهد بود و خب این سخت میشه برای منچستر. عواده تو این بازی لیندلوف هم بازی نمی کرد و به جاش اریک بایی رو بازی داده بود که فوق‌العاده بود بایی، یعنی چند تا تکل مقابل دروازه زد که واقعا دروازه یونایتد رو نجات داد و یه صحنه که اصلا اشتباهات عجیب غریب پوگبا رو پوشش داد و پوگبا واقعا بد بود تو این بازی توی اون نقشی که داره و فکر کنم خیلی هواداری منچستر شاکی میشن وقتی که اوله از پوگبا به عنوان پیوتش توی زمین استفاده میکنه به جای اینکه بیاد از اون قابلیت باکس تو باکسش استفاده بکنه و اینجا هم اتفاق افتاد و اریک بایی چند بار تونست دروازه یونایتد رو نجات بده. ولی خب یه مقداری برنامه‌اش نسبت به بازی‌های قبلی که جلو آتالانتا داشت و همینجوری جلو لستر و لیورپول برنامه منچستر برنامه بهتری بود، به خصوص روی اون گل اولی که زدن برنامه کاملا میشد دید که گل کار شده ای بود و اون کار ترکیبی که انجام دادن از پوگبا تا به رونالدو و برونو، وقتی که رونالدو تونست پالومینو رو از اون موقعیت مرکزی خودش توی دفاع خارج کنه و توپو برسونه به برونو، بعد اون موقع کاملا اون فضای مرکزی آتالانتا مثل خیلی وقتا که این شیوه دفاعی رو پیاده میکنن خالی موند و رونالدو تونست روی پاس فوق‌العاده برونو تو موقعیتی که هیچ کی کنارش نبود صاحب توپ بشه و گلو بزنه. خیلی حرکت ترتمیزی بود که بکن بهترین راهی بود که میشد به آتالانتا گل زد. ولی خب از اون ور کردیت هم به آتالانتا بدین دیگه، واقعا تو این دوتا بازی توی فاز هجومیشون خیلی خوب بودن. این نقشه پاس و نقشه موقعیت بازیکن‌های آتالانتا رو که نگاه می‌کنی می‌بینی که کار تیپیکالی که انجام میدن این که دوتا لوزی توی سمت راست و سمت چپ زمین تشکیل میدن با استفاده و کمک اون یا مدافع مرکزیشون که اضافه میشه بالای زمین و وینگ بکشون و یکی از مهاجما و حالا هاف بکی که نزدیکتر از به اون سمت زمینه، مثلا چیزی که سمت راست اتفاق میافتاد مارتین درون و کوپ ماینرز و زاپاکوستا بودن که حالا ایلیچیچ دراپ میکرد و این لوزی رو در سمت راست تشکیل میدادن. فرم جذابی از فوتبال ارائه میده دیگه، یعنی فکر کنم بحثی سر این قضیه نیست کاری که گاسپرینی انجام میده، ولی نمیدونم از طرف آتالانتا خیلی حیف شد دیگه اون گلی که دقیقه 93 خوردن بازی براشون از دست رفت. ولی کماکان توی خط دفاع مشکل مهره دارن دیگه، الان این بازی باز مارتین درون که پستش اونجا نیست داشت بازی میکرد، توی بازی آخر هفتهشون یعنی توی لیگم با لاتزیو 2-2 کردن، گل دقیقه آخر رو درون زد بازی مساوی شد، بعد یه توییت کرده بود که اون صحبتی که کیم اسمش یادم رفت، این پاندیت انگلیسیه که الان برای لالیگا تو بارسلونا بازی میکرد، ای وای چرا اسمش یادم رفت، الان اینکه گفته بود که فوتبال بازیه که 22 نفر دنبال توپ میدونن آخرش این آلمانه که برنده میشه، وای باورم نمیشه الان وسط برنامه اسمش یادم رفت، حالا در
لینکه،
آه خدا خیرت بده گری لینکه
از اتفاقات عجیبی گرزن گری لینکه.
آره هی آخه هی کرگر تو ذهنم میمد و میگم کرگر چه ربطی داره آخه الان، خدا امرت بده نجاتم دادی. آره بعد درون توییت کرده بود که فوتبال بازیه که 22 نفر دنبال توپ میدونن تش این مارتین درونه که گلو میزنه و بازی رو در میاره برای تیمش، بعد این بازی که دقیقه آخر رونالدو گل زده بود خودش اومده بود اون توییت خودش رو ری توییت کرده بود، نوشته بود حالا بعضی وقتا هم این بلادی رونالدوه که کار در میاره برای تیمشون. کلن توییتش توییتر خیلی بامزه است، توییتر جالبی میزنه.
این بلادیه خیلی خوب بود.
حالا
تو سریای هری پاتر رو هری پاتری هستی؟
هری پاتری نیستم نه.
آها خب پس هیچ
خواستی خب
از بلادی و برو
برای بچه هایی که هستن خب بگو.
آره این روپرت گرینت که بازیگر نقش رانه توی مجموعه هری پاتر، بعد یکی از چیزایی که اصطلاحایی که استفاده میکنه که حالا به اون کاراکتری که تو کتاب شکلی گرفته میخوره، اینجوری یکی میاد میگه بلادی هل. این بلادیشو خیلی قشنگ قشنگ یاد اون میافتم بلادی نمیدونم.
آره خلاصه نشو بلادی رونالدو با منزه است. میگم توی توییترش کلا آدم فانیه مارتین درون. از اون ور راجب دخیا یه مقدار می‌خواستم اشاره کنم، خیلی هواداری منچستر از دخیا هم شاکی، یعنی همونقدر که ما اینتریو از هاندانوویچ شاکیم، این منچستری هم بندگان خدا از دخیا شاکین، هی دنبال اینن که یه دروازه‌بان برای تیمشون پیدا کنن. روی گل اول که حالا ضربه خیلی شدت داشت و سرعت زیاد بود، سرعت ضربه
که بهتر بود چی شد پس
یه مقدار افت کرده بنده خدا. ببین مثلا رو توپ اول به جای اینکه با پا توپو دفت کنه، یهو یه تصمیم میگیری که توپی که به کنارشه رو با دست بره بزنه و توپ وارد دروازه میشه. تو نیمه دوم یه صحنه هست که حالا توپ گل نشد، ولی یه مثلا به جای اینکه خروج داشته باشه، وایساد روی خط و مهاجم آتالانتا صاحب توپ داشت میشد که فکر کنم بایی دوباره نجات داد داستانو. رو گل آخرم که حالا شاید اونقدر نمیتونست کاری بکنه، ولی زاپاتا میگم شاید به امید مگوایر وایساد، که دیگه حالا به امید مگوایر اونجا وایساد، باعث شد که زاپاتا توپو تا تو خود محوطه 6 قدم ببره جلو ضربه رو بزنه. یه مقداری شاکی ان خلاصه از دست دخه ها، به خصوص که این برانور هی دروازه‌بانای بقیه تیم‌ها خوب کار میکنن، مندیو هست اونورم، رمزدیل هست تو که راجبمون سیو صحبت کردیم. آراد این رمز میگم رمز سیو دل، سیو رمزدیل رو که راجبش صحبت کردیم، خیلی من این برانور میدیدم که مثلا نوشته بودن چون توپ بعدش خورده به تیرک باعث شد خیلی جذاب بشه برای همه. بعد یه آنالیست دروازه‌بانی هست اومده بود نوشته بود من این صحنه گل صحنه ضربه رو رو مدلام گذاشتم، 50% احتمال سیوش بوده، یعنی اونقدر هم چیز عجیب غریبی نبوده. حالا من نمیدونم واقعا، در صورت به نظر من سیو خفنی بود، شاید ضرب شدتش خیلی زیاد نبود، ولی حالا چه خورد به تیرک چه نخورد به تیرک، به نظر من سیو خفنی بود. ولی راست میگن اینکه خورد به تیرک شاید باعث شده کم قشنگتر بشه واکنشه.
اون یه پارامتر و پارامتر دومین سیو کجا اتفاق افتاده؟ لیگ انگلیس. تمام.
اوکی، یعنی باعث چیه که بیشتر دیده بشه؟
100% آره، وگرنه سیو که در سر تا سر جهان هر روز کلی سیو قشنگ اتفاق میفته.
امیرآبادزاده خودمون داره تو لیگ دو اسپانیا میترکونه هر بازی. ولی باحالیش این بود اتلتیک اومد یه مقاله کار کرده بود لحظه به لحظه با سیو رمزدیل.
چقدر تبلیغ و چیز میکنه. آقا ول کنین دیگه، حالا گیریم اینم دعوتش کردن تیم ملی انگلیس ها، یکی میشه مثل سی من و دیوید جیمز دیگه. اونا چه گلی به سر تیم ملی انگلیس دارن که این بزنه؟ مهم نیست، ول کنین بره.
رسانه های انگلیسی داستانه. اینم از وضعیت دروازه یونایتد و بحث دائمی که همیشه هست که آقا رونالدو در این تیم چطور از رونالدو انتقاد میکردین، چی شد اینکه هی داره گل میزنه و فلان و این حرفا. بابا من فکر نمیکنم اصلا کسی بحثی دارین داشته باشه که وقتی شما رونالدو رو داری میذاریش تو زمین، ازش استفاده میکنی و کارو براتون در میاره، بازیکن بزرگی هم هست که خریداری شده دیگه. بحث سر خیلی واضح بود فکر کنم وقتی که آدم راجع به انتقاد اصلا راجع به یه مشکلی که در حضور یک بازیکن توی ترکیب ایجاد میشه، به این معنی نیست که کلا داری اون بازیکنو میکوبی، اون چیزیه که تو اون تیم باید درست بشه. وقتی رونالدو هست چجوری از رونالدو استفاده باید بشه توی تیم که با اون بالانس توی تیم حفظ بشه و رونالدو هم بتونه بیشترین کارایش رو توی زمین داشته باشه. هیچ شکی فکر نمی‌کنم کسی داشته باشه که رونالدو یه سوپر بازی کنه و میتونه همچین بازیایی رو برای تیمش در بیاره. حالا بعد ببینیم تو دربی منچستر چه اتفاقی میفته. و یه اتفاقی هم آخر بازی افتاد، حضور سانچو و فندبیک بود که روی حتی بعد از گل دومی که منچستر زد میتونستن روی همکاری که داشتن، سانچو یه فرار توی رون بال سمت چپ داشت، فندبیک هم خیلی خوب خودش رو رسوند به محوطه جریمه، اگه بیشتر ازشون استفاده بشه فکر می‌کنم خیلی میتونن کارساز باشن برای یونایتد. ولی انقدر یونایتد اون جلو بازیکن داره، اصلا بازی به اینا نمیرسه به اون حدی که شاید مد نظر باشه.
خیلی احمقانه، من نمیدونم برای چی. یادت باشه همون دو فصل پیش که اولین بار رو یونایتد می‌خواست برای سانچو اقدام کنه، من گفتم قطعاً بره، خیلی به نفع دورتموند. و الانم چیزه
دورتموند که خوب بود که، ها از لحاظ مالی میگی؟
آره بابا، ببین وقتی همچین با پیشنهادی برای یه بازی کنی میاد، باید بذاری بره، مثل مثلا اون پیشنهادی که بر دمبله اومد، چون تو هنوزم مطمئن نیستی که این بازیکن بتونه تا پایان قراردادش همچه عمل کردی داشته باشه. یه پس خیلی درخشیده و ما نمیدونیم که فصل بعد، اون موقعی که اولین پیشنهاد برای سانچو اومد دقیقا همین شرط بود، یه فصل خیلی درخشیده بود مثل دمبله، هیچ چیز دیگه ای در دست نیست. حالا بعدش که یونایتد نتونست بگیره و اینا، فصل دوم تا وقتی دیدیم که چقدر افت کرد سانچو اول فصل، و حالا بعد تونست دوباره به یه فرم قابل قبولی برگرده و بعد دوباره یونایتد اقدام به خریدش کرد، ولی شانس آورد دورتموند که تونست آبش کنه دیگه.
آره متوجهم، ولی هنوزم اونقدر آخه ندیدیم تو منچستر چه کارایی میتونه داشته باشه. من متوجه حرفت هستم آه. ولی آره باید الان خب بازی نمیکنه، اصلا نمیتونیم ارزیابی داشته باشیم. و خب صحبت هم کردیم که اومد انگلیس که شاید بیشتر دیده بشه برای اینکه توی تیم ملی بازی بکنه. نمیدونم تصمیم عجیبی بوده دیگه، اصلا
خود شخصش اتلتیک در موردش مقاله
بنویسه. خب عبور کنیم مثل اینکه شروع کردی تو راجع به منچستر،
مثل استادا توی ایران بود بعد مثلا مقاله میداد راجع به یه چیزی که اصلا توی ایران تکنولوژی بیسیکش وجود نداره، مقاله میدیم چرا استاد این ISI خیلی خوبه، این مقاله چاپ میشه. و بعد اصلا ایران هیچ چیزی راجع به اون مقاله به هیچ دردی رو از ایران دعوا نمیکنه. چه مقاله اصرار داری بدی؟ اینا همین
میگم عبور کنیم از منچستر، تو بستی روی انگلیس و منچستر دوباره، تقصیر من شد طولانی صحبت کردم. آره هم، ولی همین چیزی که گفتی کار این گروهی مقدار پیچیده است. الان معلوم نیست چه اتفاقی میفته برای آتالانتا، فکر کنم شاید خیلی مهم باشه این دفعه صعود کنن، چون سهمیه گرفتن هم امسال تو سری آ براشون خیلی سخت شده، به خصوص اینکه هنوز فرمشون خیلی پیدا نکردن توی سری آ. از این لحاظ میگم که مقدار این ماجراجوییشون رو دوباره توی اروپا بتونن ادامه بدن، این فصل سهمیه گرفتن براشون سخت‌تر از فصول قبله، ولی کماکان نمیشه از معادله خارجشون که. اینم از وضعیت این گروه که گروه ششم بود. بریم سراغ گروه هفتم، گروهی که سالزبورگ، لیل، وولفسبورگ و سویا توش حضور دارن و سویا برخلاف چیزی که خیلی فکر میکردن آخر این گروه.
آره سینا، این اون یکی گروهیه که وضعیت پیچیده ای داره، کاملا واضحه همه رسما شانس صعود دارن. سالزبورگ الان 7 امتیازیه، لیل و وولفسبورگ هر کدوم 5 امتیاز دارن، سویا 3 امتیازیه. یه مروری اگه به نتایج بازی های رو در رو داشته باشیم که حالا مهمه، سالزبورگ و وولفسبورگ یه 3-1 سالزبورگ تو اتریش برده، یه 2-1 وولفسبورگ این هفته برد، که در نهایت مجموع کار به نفع سالزبورگ سنگینی میکنه اگه اینا هم امتیاز بشن. بعد سالزبورگ یه دونه 2-1 لیلو برده و بازی بعدیشون هم با لیله، بعد ببینیم این چه نتیجه به دست میاد اینجا، چون که لیلم اگه که میخواد صعود کنه خیلی برش بازی مهمیه که با امتیاز از این بازی خارج شه. از طرفی بازیشون با سویا هم بازی رفتشون تو اسپانیا 1-1 شده و حالا بعد ببینیم بازی برگشتشون چی میشه. بازیایی که خود سالزبورگ توش نیست، بازی لیل و وولفسبورگ که رفتشون تو فرانسه 0-0 شده برگشت مونده، وولفسبورگ سویای که 1-1 توی آلمان کردن برگشت مونده، و لیل هم یه 2-1 سویا رو برده، یه 0-0 باهاش مساوی کرده، یعنی جلوی سویا دست بالا رو دارن. در مجموع با تعجب نتایجم نمیشه مثلا واقعا روی این گروه پیش بینی خاصی کرد، به خصوص اینکه خیلی بازی ها مساوی تموم شده، ولی خب 4 تا بازی خیلی مهم مونده و هر 4 تا تیم هم که شانس دارن. باید ببینیم چی میشه و من خیلی دوست دارم که در مورد وضعیت وولفسبورگ و کوفلد هم صحبت کنم. این مدتی که هم رو بوندسلیگا صحبت نکردیم، کوفلد سرمربی وولفسبورگ شد و آره حالا اونو در مورد صحبت میکنم. فعلا دو تا بازی ابتداییشو یه چمپیونز لیگ بوندسلیگا برده، بردهای مهمی هم بوده، ولی حالا مفصل در موردشون صحبت دارم.
آره حتما تو اپیزود بعد صحبت میکنیم، چون اون اپیزودی که آخرین دفعه صحبت کردیم زمانی بود که فنبومل اخراج شده بود، هنوز سرمربی وولفسبورگ اعلام نشده بود. هفته بعد حتما راجبش فکر کنم بیشتر صحبت کنیم.
آره لیل هم این فصل سینا کلا شرایط جالبی نداشت دیگه، بعد فصل پیش که قهرمان شدن خب خیلی بازیکناشون و مربیشون هم از دست دادن، دروازه‌بانشون هم که نقش پررنگی داشت رفت. این فصل الان فعلا 12 توی لیگ فرانسه، 5 تا بازی باختن، 15 امتیاز فقط گرفتن، شرایط جالبی ندارن. توی چمپیونز لیگ هم خب به نسبت این که توی گروه خیلی آسونیه، توی آسون‌ترین گروه چمپیونز لیگ هستن، اونجا هم شرایط خیلی فوق‌العاده‌ای ندارن، ضمن اینکه به عنوان چیز بودن دیگه، تیم سید یکی توی این گروه بودن چون قهرمان فرانسه بودن.
دقیقا رفتن مربی خیلی ضربه زده احتمالاً دیگه به شرایط تیم. بسیار عالی، بریم سراغ گروه پایانی، گروهی که توش یوونتوس، چلسی و زنیت حضور دارن و همینطور تیم مالمو. یا آپدیتی از این گروه هم بده تا یه مقدار راجع به چلسی و یوونتوس خیلی کوتاه صحبت کنیم.
آرسینا، این گروه خب برعکس دو تا گروه قبلی که بررسی کردیم وضعیتش یک مقدار مشخص تره. یوونتوس که هر چهار تا بازی رو برده، آی الگری 12 امتیازی هن الان، چلسی 9 امتیازیه و زنیت 3 امتیاز داره، مالمو که هیچی بدون امتیاز و حتی بدون گل زده اون آخره، البته گل خورداش از لایپزیگ کم تره، این نکته رو جا داره اشاره کنیم. و یه بازی خیلی حساس بین یووه و چلسی خواهد بود که اون در واقع جدال سرگروهیه که بازی هفته مچ فیک پنجم چمپیونز لیگ و توی سنفورد بریج خواهد بود و ببینیم که الگری میتونه اون بازی هم یک هیچ در بیاره یا اینکه توخل یه راهکاری پیدا میکنه برای مقابله با الگری. خیلی برشون مهمه که بتونن بازی هم با اختلاف ببرن تا قرعه خوبی داشته باشن تو دور بعد. ولی چیز دیگه، این از اون گروه هاییه که تیم دومش بعد به هر کی هم بیفته قرعه سختی محسوب میشه دیگه. تیم توخل چه تیم الگری، حالا تو اون دور هر سر گروهی رو میتونه اذیت کنه.
علی که معتقده که رئال میخوره به چلسی و کار براش سخت میشه، حالا بنده خدا نمیدونه که خودشون سرگروه نمیشن تو اول اینتر میبرتشون سرگروه میشه، به نفعشون میشه.
ولی آره بخورن به بایرن ما مشکل نداریم، بار هست. البته نه اون باری که تو بازی دورتموند آیاکس اون امیدوارم نذارن، شانس مایی که اونو میذارن، اونو میذارن با ترکیبش با آقای چاکر.
آره توی بازی با مالمو که گفتی گلم نزدن، در واقع چلسی خب بازی رو یکی شد، بازی تو سوئد برگزار میشد. اینو فکر کنم قبلا هم اشاره کردم، ببین این با تیمای اسکاندیناوی که میان بخصوص الان تیمای سوئدی، اینا تقویم بازیاشون فرق داره با بقیه لیگا دیگه. الان هفته 26 لیگ سوئد، فقط 4 هفته مونده، یعنی پایان فصلشون هم هست. من خیلی دوست دارم بررسی بکنم
هنگ با جی لیگ و کی لیگ.
آره دیگه، ببین دقیقاً شرایط تو آسیا مونتال لیگ چمپیونز لیگ آسیا جوری برنامه‌ریزی شده که به تقویم اونا بخوره، برای تیمای مثلا غربی سخت میشه داستان، عجیب غریب میشه. حالا البته بازم به نسبت الان این اوکیه به نسبت اونا، به خاطر اینکه الان مالمو که حالا خیلی شانس صعود نداره، ولی خب یه مقداری شرایطش با بقیه متفاوته دیگه. الان لیگو حساب کنی یه مقداری لیگ فرسایشیه که به اواخر فصلشون رسیدن، ولی اینجوری هم نبوده که تو کوران بازی‌ها نباشه. مثلا تو لیگ سوئد مالمو اول شانس قهرمانیه، ولی خب اینجا خیلی کار براش سخت بوده، خیلی هم به یوونتوس میخورن. حالا اینو میخواستم بگم راجع به چلسی که تو بخش پریمیر لیگ بازم صحبت کردیم. یه نکته ای که داشتیم بازی توخل توی کنفرانس بعد بازیش گفت، خب بازی رو اینجوری شروع کردن که حکیم زیش چپا داشت راست بازی میکرد و هاتسونودوی راست بازش چپ بازی میکرد نیمه اول و کای هاورتس هم که اون جلو بود و واقعا نیمه اول خوبی نداشت چلسی و نمیتونست موقعیت سازی بکنه. بعد توخل گفته بود که من کردیتو میدم به دستیارم آرنه میشل که اومد گفت که با توجه به لوبلاک سنگینی که مالمو گذاشته، ما بهتره که جای هاتسونودوی و زیش رو با هم عوض کنیم که روی پای موافقشون باشن، یعنی راست پای بره راست، چپ پای بره چپ، که با حضور وینگ بکامون هر دو طرف بازیکنی رو داشته باشیم که با پای موافقش باید ضربه بزنه. و برای اینکه هیچ چیز وقتی که پشت اون خط دفاع پنج نفره مالمو میرسیم، زمان رو حتی یک دهم ثانیه رو از دست ندیم که این بازیکن یه وقت بخواد بیاد پا عوض بکنه، چون متوجه به اون لوبلاک بهتره که همون لحظه که تو بهش میرسه همونجا ضربه رو بزنه. و دقیقه فکر کنم 53-55 بود که رو همکاری این دوتا به گل رسیدن و هاتسون‌اودوی از راست فرار کرد و پاسو انداخت برای زیش و زیش هم دروازه رو باز کرد. خب تحلیل جالبی هم بود که اومد بعد بازی گفت و گفت که ایده دستیارم بوده که بین دو نیمه مطرح کرد و پیادش کردیم و جواب داد. خلاصه الان همونجوری که اشاره کردی، بازیشون با یوونتوس توی استنفورد بریج جذاب خواهد شد. یوونتوسی که هر چقدر که توی لیگ نتیجه نمیگیره، الان داره توی چمپیونز لیگ فوق‌العاده کار میکنه. 4-2 تونستن زنیتو ببرن. خب یه باخت خیلی بد داشت یوونتوس جلوی ورونا توی لیگ که کارو خراب کرد و فکر کنم خیلی فشار گذاشت روی الگری با دو گلی که جوانی سیمئونه زد برای ورونا، ورونایی که احیا شده زیر نظر ایگور تودور، و سیمئونه الان توی 3 تا بازی تونسته 6 تا گل بزنه که دوتا برد مهم برای ورونا آورد جلوی لاتزیو و یوونتوس. بعد این بازی بود که اومد، خیلی عجیب بود، الگری اومد صحبت کرد، گفت ما باید بپذیریم که ما در حد یه تیم میان جدولی هستیم. خیلی صحبتای عجیبی داشت و حتی تیمو برد توی اردو، از این تریپ مربیای قدیمی برداشت تیمو برد تو اردو فعلا تا آخر هفته بعد، و که هر کسی حق نداره از اردو خارج شه شب تو کمپ بخوابین و اینا، تنبیه و این داستانا. ولی کلا حرفی که زده میشه اینه که مشکلای بازیکن یوونتوس مشکل ذهنیتیه، به خصوص وقتی که عقب میافتن توانایی برگشتن به بازی رو ندارن دیگه، و این جزء مشکلاتیه که الان یوونتوس داره. تو لیگ خیلی امتیاز از دست دادن و الان واقعا عقب افتادن.
مشکل اصلیشون همینه که یوونتوس یکی از مشکلات
دیگه. من چی بگم؟ من الان چیزی بگم میگن که تو اینجا نشستی به عنوان طرفدار اینتر حرف
میزنی. یکم آراد بازی در بیار.
نه بابا، من آراد بازی چیه؟ رشاد بازی نمیخوام در بیارم در بیارم. حتی این هفته هم بازی که دارن بازی ساده ای نیست، جلو فیورنتینا باید بازی کنن توی لیگ، بعد ببینیم چه اتفاقی میفته اونجا. ولی این بازی رو خب تونستن 4-2 ببرن. اتفاقی که بود این بود که دیبالا تونست دوتا گل بزنه و رسید به رکورد گل های میشل پلاتینی که 114 تا گل بود، و عکسش رو اینستاگرام گذاشتیم، احتمالا خیلی از بچه‌ها دیدن که به سبک میشل پلاتینی خوشحالی کرد که گلش رو تقدیم کرد به پلاتینی و گفته بود که از آیکونای من بوده و اینا. حالا نمیدونیم از لحاظ بازی منظورش بوده یا از لحاظ فساد منظورش بوده، که اتفاقا خیلی جالب شد که هم اسم سپلاتر هم اسم پلاتینی دوباره مطرح شده، برای اینکه به خاطر فساداشون توی فیفا و یوفا. فکر کنم این برنامه طولانی بشه بخوام راجبش صحبت بکنم، ولی آره این گل زد. ولی اون صحنه ای که از پلاتینی در واقع تقلید کرده بود، اونجا پلاتینی صحنه خوشحالی بعد گلش نبود. مسابقات جام بین قاره 1985 تو توکیو بوده، یه گل میزنه به تیم نماینده آرژانتین، داور گل مردود اعلام میکنه، یک حالت مستعصلی میخوابه رو زمین، دستشو میزنه زیر سرش و به داور اینجوری اعتراض میکنه. مثلا چون خیلی صحنه آیکونیک و معروفیه، دیبالا اونجوری خوشحالی داشت روی اون صحنه. و از اون ور خب بازی با زنیت بود، سردار آزمون تونست دقیقه 90 گل بزنه. حالا خیلی گلش متاسفانه دردی دوا نکرد از یوونتوس، از بخش از زنیت، که نتیجه بازی همون 4-2 شد. فقط نکته جالب این بود که بعد از خود بازی توییتر چمپیونز لیگ راجع به گلزنان ایرانی چمپیونز لیگ توییت کار کرد که 5 تا گل سردار زده، 3 تا گل علی دایی زده، 3 گل مهدی طارمی زده، 2 گل مهدوی کیا زده و 1 گل هم علی کریمی زده، که 3 تا از مجموعه این گل‌ها یوونتوس بوده دیگه، هم سردار، هم تارمی و هم مهدوی کیا به یوونتوس گل زدن، که خودش برگ زرینی نیست در تاریخ باشگاه یوونتوس. ما چون بخش زردم گهگاه داریم، یه سری شایعات هم اول سردار آزمون پیش اومده بود، حالا خیلی بازش نمیکنم چون فقط یه سایت روسی بهش اشاره کرده بود که یه مقدار پاش گیر و گور داره الان، حالا نمیدونم در چه حد صحت داشته، و یکی از دلایلش که میگن با زنی تمدید نکرده میخواسته بره همین داستانی بوده که مثل اینکه یک خانومی ادعای این دور داشته که بچه سردار آزمونی وسطه، که سردار آزمون مجبور بخش زیادی از حقوقش رو بابت حضانت اون بچه، در واقع بابت سرپرستی اون بچه پرداخت بکنه. اینو فقط یک سایت روسی زده بود، خیلی من جای دیگه ای ندیدم، فقط این حرف مطرح شده بود، خیلی بعدش هم ادامه دار نشد. حالا صرفا خواستم اشاره کنم چون بحث زرد شد، اون داستان ایکاردی بود، هر هفته میمادم میگفتم دوباره پروندهش باز شده، بنده گفته نه خیر این دروغ گفته و اینا، ما میخوایم جدا شیم. این داستان ادامه دارد کماکان.
خیلی ممنون که ما را خیالمون را راحت کردی، خیلی نگران را بود.
ولی گل، حالا ببخشید زرد کردم آخر برنامه، ولی گل سردار گل قشنگی بود، دمش گرم. امیدوارم که خیلی داستانی که اونور هست داستان حاشیه‌ای نباشه و بتونه تو تیم ملی الان با فرم خوبی که با مهدی طارمی هم دارن به تیم ملی کمک کنه الان توی اینترنشنال بریک. بحث حالا تیم ملی شد، تو بازی اروپایی الهیار سعید منش هم هست که داره خوش میدرخشه توی اوکراین، میتونه از آینده دارای تیم ملی باشه، امیدوارم که دعوت بشه به تیم ملی. فکر کنم تو لیگ کنفرانس هم حالا بازی دارن، ببینیم که اونجا چه اتفاقی میفته. اینم از وضعیت آخرین گروه. یه نکته که فقط سر منچستر یادم رفت بگم، ببخشید دوباره برمیگردم سر منچستر، الان بحث گفتم که ببندیمش، این سر داستان انتخاب کنته بود، گفتم لیگ کنفرانس یادم اومد، یکی نوشته بود که یکی از همین کسانی که داشت آنالیز می‌کرد گفت خب خیلی‌ها گفتن که ما اوکییم که کنته نیومده منچستر، همین با اول ادامه دادیم، ولی اینکه کنته رو به یک تیمی که تو لیگ کنفرانس هست باختین نشون میده که مدیریتتون چه سطح تفکری داره، و شاید گلیزرها دوست دارن تیم مربی بیاد بالا سر تیم که خیلی باشون جنگ و جدال نداشته باشه و بتونه مربی بالا سرشون باشه که روش کنترل داشته باشه. گفتم اینم آخر آخرش تو پرانتز بگیم و دیگه حرف
تیره آخر رو برپی کرده بی جان منچستر
بود. من فقط قید کردم مأمور بودم و مزدور، وگرنه من که میام هی گهگاهی دفاعی هم ازشون میکنم. صحبتی دیگه نداری راجب این گروه؟
نه ردیفه بری.
آره تو جدول گلزنه هم که لواندوفسکی الان 8 گل است و هالر هم 7 گل است که بهش اشاره کردی چه آمار فوق‌العاده‌ای داشته. صلاح و رونالدو و انکونکو هم 5 گلن و سانه و مارز و بنزما هم 4 گل و بعدش هم دیگه یه سری بازیکن 3 گله هستن مثل دیبالا و پاولینیو و گریزمان و نونز و مسی و کریم آدم. اینم از آخرین وضعیت گلزنا. برای حسن ختام یه تیپس سینمایی سریالی بدم. اینقدر از آقای دنیل لوی صحبت کردیم، توصیه میکنم از همنامش دنیل لوی که بازیگر و کارگردانه این سریال شیتس کریک رو حتما ببینید. سریال کانادایی هم هست، اگه ندیدین توصیه میکنم ببینیم. به مرتضام گفتم هی ببینه، بچه در کانادا، گفتم این سریال کانادایی مرتبط با آقای دنیل لوی رو تماشا کنید. و یه نکته دیگه این که سینشا میهایلوویچ اگه یادتون باشه 2 سال پیش سرطان گرفته بود و تونه سرطان شکست بده. این هفته توی خبر اومد که بازیکنهای بولونیا رو دعوت کرده بود برای 2 سال در واقع سالگرد عملی که انجام داد و بعد از اون عمل بهبود پیدا کرد و گفته بود که من 2 بار توی دنیا متولد شدم، یکی تولد واقعی و یکی هم 2 سال پیش بوده که تونستم از شر سرطان خلاص بشم. امیدوارم که همه بیمارا بتونن با مریضیه که دارن دست و پنجه نرم میکنن اوضاع براشون رو به راه بشه. به خصوص اگه کسی تو شنونده های ما هست، گهگاه پیام هایی گرفتیم که کسانی بودن که به برنامه ما گوش دادن. خوشحال میشیم که اگه واقعا حتی 1 لحظه بتونیم نقشی توی حال بهتر شما داشته باشیم. امیدوارم که همه چی خوب پیش بره برای همه و کسی اسیر سرطان و بیماری نباشه. با ذکر آقای سینیشا میهایلوویچ گفتم اگه صحبت دیگه ای نداری آراد برنامه رو ببندیم. دم همگی گرم که به ما گوش دادین. یادتون نره که ما رو تو شبکه‌های اجتماعی فالو کنین، حتما برامون نظر و کامنت بذارین، خیلی اینا برای ما ارزشمنده و ازشون برای بهبود کارمون حتما استفاده خواهیم کرد. منتظر اپیزود بعدی ما قبل از اینترنشنال بریک هم باشید. مراقب خودتون باشید، فعلا تا بعد.